رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی ایران میگویند در رابطه با بمب‌گذاری مرگ طلبانه که در شهر کرمان بیشتر از 90 نفر را کشت، چند نفر را دستگیر کردند. در بمب‌گذاری که روز 3 انور هنگام یادبودی فرمانده سابق و با نفوذ ایران صورت گرفت، 280 کس دیگر جراحت برداشتند. یکی از بمب‌گذاران مرگ طلب به گفته مقامات ایران شهروندی تاجیکستان بوده است. بمب‌گذاری که هنگام یادبودی ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت، خونین‌ترین حمله در قلمرو ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1979 است. ژنرال سلیمانی سال 2020 در نتیجه ضربه موشکی درون و یا پهپاد آمریکایی کشته شد. وزارت اطلاعات ایران در یک بیانیه رسمی گفت که از دو بمب‌گذاران مرگ طلب شهروند تاجیکستان بوده و هویت فرد دیگر هنوز به صورت قطعی معلوم نشده است. خبرگزاری‌های دولتی به نقل قول از مجید میرحمدی معاون وزیر امور داخلی نوشتند که افراد گوناگون در 5 شهر ایران دستگیر شدند. گروه دولت اسلامی روز 4 انور گفت که دو زبیان هنگام یادبود ژنرال سلیمانی در آرامگاه کرمان کمربندهای ترکنده خود را در بین مردم منفجر کردند. این گروه افراطی در گذشته مسئولیت چند حمله تروریستی در ایران را بر عهده گرفته است. فرماندهان اوکراینی روز 6 انور گفتند که شب گذشته یک مرکز فرماندهی روسیه را در پایگاه هوایی سکی در نیمجزیره اشغالی قریم نابود کردند. میکال الیشچوک فرمانده نیروهای هوایی اوکراین در تلگرام نوشت تمام هدف‌ها محو کرده شد و روسیه یک مرکز دیگری فرماندهی را در قریم از دست داد. روز پیشتر از این ادعا اوکراین گفت در حمله‌های جداگانه به یک پاسگاه فرماندهی و یک واحد نظامی در قریم با سیستم دفاعی روسیه صدمه جدی زده است. نظامیان روسیه روز 6 انور گفتند که در فضای قریم 4 موشک اوکراین را سرنگون کردند. تصدیق گزارش‌ها از هر دو طرف غیر امکان است. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین نیروهای این کشور چندین دفعه به واحدها و انشاءات نظامی روسیه در نیمجزیره قریم ضربه زدند که آن را روسیه سال 2014 از اوکراین گرفت و به قلمروش همراه کرد. کمیسیای مرکزی انتخابات روسیه دو وکیل مردمی را به عنوان نامزد به مقام رئیس جمهوری ثبت نام کرده است. خبرگزاری دولتی تاسی روسیه روز 5 انور خبر داد لئونید سلوتسکی رئیس کمیته رابطه‌های بین‌المللی دوما و ولادیسلاو تاونکوف معاون رئیس دومای دولتی در برابر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به فهرست آنهای وارد کرده شدند که حق دارند در انتخابات آینده پرزیدنتی شرکت کنند. سلوتسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه و تاونکوف رئیس حزب آدمان نو است. از بس که هر دو نمایندگان حزب شامل پارلمان هستند، شرط نیست برای پیشبری نامزدی خود از مردم امضا جمع کنند. ولادیمیر پوتین هنوز ماه دکبر ثبت نام شد و قرار است دیگر بارد در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که روزهای 15-17 مارس امسال صورت میگیرد شرکت کند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید تنها در نیمه اول سال 2023 در کشور 5 نفر را برای تجاوز و یا آزار جنسی به زندان محکوم کردند. در آمار تازه وزارت که به دست رادیو زادی رسید، آمده است که در این مدت فقط یک نفر برای تجاوز و بقیه برای آزار جنسی و یا مجبور کردن برای علاقه جنسی و یا بچه بازی جزا گرفتند. در تاجیکستان با وجود قبول برنامه‌های زیادی برای محو خشونت خانوادگی، هنوز بدرفتاری و آزار و اذیت زنان از جمله آزار جنسی زیاد مشاهده می‌شود. یک پژوهش برنامه رشدی سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان به این باورند که زورآوری به زن در آیله یک کار معمولی است و بسیاری از مردان و خود زنان هم گفتند که لتوکوب زن جایز است. و وزارت عدلیه ازبکستان فهرست نامهای را نشر کرد که سال 2023 محبوب تر از دیگر نامها بودند و مردم آنها را برای نوزادان خود انتخاب کردند. بر اساس آمار وزارت، نام محبوب ترین دختران در سال گذشته صالحه بوده است که آنها بیشتر از 24,000 نفر برای کودکان خود برگزیدند. مقام دوم را یاسمینه کسب کرده است، چون در سال 2023 تقریبا به 20,000 دختر این نام را گذاشتند. اسمی مسلمه در مقام سوم است. در میان نامهای محبوب پسرانه در سال گذشته محمد علی در ازبکستان در مقام اول قرار گرفته است، چون در بیشتر از 27,000 شهادتنامه تولد نامی مذکور را نوشتند. مصطفی نامی دوم محبوب در ازبکستان در سال 2023 شده است، چون به بیشتر از 22,000 پسر این نام را گذاشتند. عبدالله در مقام سوم و محمد در مقام چهارم آمده است و بنده که بیشتر از 17,000 نوزاد نامی پیامبر اسلام را گذاشتند. در همسایه کشوری تاجیکستان و سرحالی‌ترین کشوری آسیای مرکزی، بنا به اطلاع رسمی در سال 2023 اندک کمتر از 1,000,000 نفر تولد شدند و بیشتر از نصف آنها پسر بودند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانه اش را می دانید: ozodi.org.
دادگاه عالی تاجیکستان به محاکمه متهمان به قتل شهرت اسمت اللهف معاون سابق رئیس آریان بانک، بانکی نزدیک به خانواده پرزیدنت سر کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی مرافع در بازداشتگاه موقتی و پس درهای بسته جریان دارد. در کرسی عیبداری 14 نفر نشستند. یکی از آنها دلشاد سید مرادوف مشهور با لقب دلشاد اس پی است که در گذشته در وزارت امور داخلی و نهادهای دیگر انتظامی تاجیکستان کار می‌کرد. پیوندان یکی از متهمان با شرط ذکر نشدن نامش روز 2 انور بر رادیوی آزادی گفت مرافع اول 25 دکبر سال 2023 گذشت. محاکمه روزهای 26 و 27 دکبر نیز ادامه کرد. امروز 2 انور مرافع جریان دارد. بجز از وکیلان مدافع کسی دیگر اجازه اشتراک در مرافع را ندارد، افسود مصاحب ما. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در این باره رسما شرح نمی دهند. پیشتر خبرگزاری از اپلوس از قبل منبعش در این نهاد نوشته بود که به پرونده مهر مخفی گذاشتند. دادستانی کلی تاجیکستان 24 دکبر سال 2023 پرونده 14 گمانبر را به کشتن شهرت اسمت اللهف به دادگاه عالی فرستاده بود. دادستانی کلی تاجیکستان 24 نوامبر در پاسخ خطی به خبرگزاری از اپلوس نوشته است پس از تفتیش پوره و خالصانه حالت کار، پرونده جنایتی نسبت به 14 عیبدار شونده از جمله دلشاد سید مرادوف سنه 18 نوامبر سال 2023 با تصدیق فکر عیبدار کنی برای ماهیتاً بررسی نموده به سود عالی تاجیکستان ارسال کرده شده است. نظر شخصان بازداشت شده و پیوندان آنها به رفت تفتیشات پیشکی معلوم نیست. روشن نیست که آنها به رفت تفتیشات پیشکی تا کجا راضی هستند. مسئولین دادگاه عالی تاجیکستان تنها آخر ماه نوامبر تصدیق کرده بودند که پرونده گمانبران را به قتل شهرت اسمت اللهف در دست دارند. ربودن و قتل شهرت اسمت اللهف معاون اول رئیس آریان بانک یکی از قضیه‌های پرسر و صدا در سال 2023 بود. به گفته مقامات او را 23 ایون از نزد خانه‌اش در شهر دوشنبه ربوده، بعد شکنجه به قتل رسانیدند. جسد معاون پیشین رئیس آریان بانک ماه آوگوست در منطقه سرزم پنجکند از دریای زرافشان پیدا شد. او را در دوشنبه دفن کردند. مقامات تاجیکستان قبلا گفتند که گمانبران اساسی دلشاد سید مرادوف با اکبر احمدوف به روسیه، شاهرخ خوجایف و رستم اشوروف به ترکیه فرار کردند. دادستانی کلی تاجیکستان همچنین گفته بود که شهرت اسمت اللهف را بعد ربودن چند ساعت در منزل در جماعت چارباغ ناحیه ورزوف شکنجه کرده بعدن کشتند. به گفته منبع جسد معاون رئیس آریان بانک را همراه با ماشین خوندای صنعت به دریا پرتافتند. ربودن و قتل شهرت اسمت اللهف معاون رئیس آریان بانک یکی از قضیه های پرسر و صدای سال بود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
نرخ تلفن های موبایلی در مغازه های تاجیکستان گران شده است. حالا ساکنان تلفن موبایلی را از تاجران با ارزش 15-20% گرانتر از روزهای پیش دسترس می کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تاجران می گویند بالا رفتن ارزش تلفن های موبایلی با ثبت ایمیل و رسمیات گمرکی ربط دارد. ساکنان بر این نظرند که اجرای رسمیات گمرکی وظیفه آنها نیست و آنها نباید جبر قیمت های بلند را کشند. رجب علی حبیبوف ساکنی نویه یوان را پرداخت رسمیات گمرکی تلفن ها از سوی خودی ساکنان نگران نموده است. وی روز 4 انور در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما همه تاجیکستان یک تلفن عادی خریده بودیم. عادی همو هم دجه رستموش که گفته بود برای همو هم رستموش کرد. این اخلا این وقتی که تلفن همو تاجیره که تاجیکستان میدروه باید خودش رستموش کنه، ما نکنیم. باید این همو آدمی که واردات میکنه باید خودش ای تماجه بگذارونه، ای گمرک بگذارونه، بعد با سودا برونه. چیه که مولی که ای گمرک نگذارونه چیخل در مو میفروشه.
روز 4 انور مشاهده خبرنگارانی رادیوی آزادی نشان داد که در دکان و مغازه ها نه همه تلفن ها از رسمیات گمرکی گذشتند. تاجران هم درست نمی دانند که چگونه تلفن های موبایلی بدون رسمیات وارد بازار شدند و تاکید می کنند که این به وارد کنندگان دستگاه های موبایلی ربط دارد. تاجران می گویند اگر هنگام فروش پرداخت های گمرکی را به نرخ تلفن اضافه نکنند زیان می بینند. تاجر رمضان سعیدزاده گفت:
مثلا 2000 سومون باشد 260 سومون 267 سومون اما نالاگش قطعی هم بودی گمرکش همش قطعی خدمت رسانش می شود.
2000
260 سومون 2000 سومون می شود. 300 سومون خیلی بعد زیاد شده ماست.
افزایش نرخ تلفن بعد از یک تصمیم مقامات در مورد قطع کاری تلفن هایی که ایمیلشان ثبت نشده است صورت گرفته است. ایمیل ایدنتیفیکاتوری بین المللی تجهیزات موبیلی بوده از 15 رقم یا رمز عبارت است. اگر آن رسما در مخزن یگانه ثبت نشود، بعد 30 روز از توی شرکت نت سولوشن خاموش خواهد شد. ولی برای ثبت ایمیل مقامات نظامی را راه اندازی کرده است که نخست باید مبلغ انداز از ارزش اضافه شده تلفن و باج گمرکی آن پرداخت شود. به گونه مثال اگر یک تلفن موبایلی 4000 سومانی ارزش دارد، با نظرداشت پرداخت های گمرکی تاجران آن را با مبلغ بیشتر از 4600 سومانی میفروشند. نمایندگان خدمات گمرکی تاجیکستان به پرسش های ما پاسخ ندادند. تاجران میگویند اگر پرداخت دختای گمرکی تلفن و ثبت ایمیل را خودی خریداران انجام دهند، تلفن را میتوانند با نرخ ارزان تر فروشند. برخی ساکنان از آن نگرانند که حالا مسئله پرداخت باج گمرکی تلفن خریده‌اشان بر دوش آنها گذاشته شده است. فاضل جان فتولایف کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت انجام چنین کار وظیفه نمایندگان خدمات گمرک و تاجران وارد کننده تلفن های موبایلی است، نه ساکنان عادی.
خدمات گمرک هم باید مسئولیت خود را درست به جا میمون. از دیگر طرف تاجران هست که برای استفاده شخصی خود میگیرند یک چند عدد رو. این طرف قچاق هم نشان دهنده قچاق هم وجود دارد. این عیب دو طرف است. این طرف تاجران نمیخواهند که درآمدی کم بینند، این طرف خدمات گمرک میخواهد که هرچی بیشتر درآمد برای بودجه وارد شود.
طبق اطلاع رسمی تا 1 اکتبر سال گذشته زیاده از 17 میلیون رمزی ایمیل واسطه های موبایلی علاقه برقی به طور اوتوماتی رایگان بر روی خط سفید سیستم دولتی وارد شده است. بعد از این برای اجرای چنین عمل نخست پرداخت 15% انداز از ارزش اضافه شده، 10 دلار پرداخت گمرکی و 50 سومانی پرداخت پول ثبت ایمیل پیش بینی شده است. مقامات هدف ثبت رمز را تامین امنیت و پیشگیری از قاچاق تلفن و پلانشت ها گفتند. کارشناسان آن را یک راه نوی پولکارکنی می دانند.
مردی که پاره از جگرش رو به همسرش داد، این رفتارش رو صداقت به مادری فرزندانش نام برد. محمد لالاخانوف، ساکن 53 ساله نوحیه شهر توزی ولایت خطلان گفت، پس از تلاش های 20 ساله برای درمان بخشیدن به درد همسرش تصمیم گرفت پاره از جگری خود رو به زنش دهد. همسری او لالا ایرالیوی 48 ساله این همه سالها از بیماری جگر رنج میکشید. جراحی پیوندسازی جگر از شوهر بزن دو هفته پیش در مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در شهر دوشنبه انجام شده، حالا طبیبان صحتی هر دو را خوب ارزیابی میکنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیوزی روحلوی رو میکنم. محمد لالاخانوف، ساکن ناحیه شهر توز، روز 3 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت با عملیات پیوند جگر برای آن روزی شد که همسرش را دوست میدارد و میخواهد او سالهای دراز بالای سر فرزندان باشد.
جانم 25 سال شد اگه بود کسلش نیافتن هم خیلی کرده گشتگی بودم و شکر الحمدلله من همینجا آمدیم، همینجا من فرزندم همشا نغز میبینیم. من گفتم که همه خطر هیچی نباشه، فرزندم خودمون سر آدمون میگه که لیکن اینو ترسونده اینا حقیقت میگم، نه من خودم همین زنم همین بچه هم نغز میبینیم، برای همین من دادم جگرم، نباشه دخترم هم مسید بچه هم خودم میتیم گفت من گفتم نه، شما سخ سلامت گردان مالی من خودم میتیم گفتم.
او میگوید از زندگی مشترک 30 سالشون 4 فرزند دارند. با نقلی هم صحبتی ما سالها برای تبابت همسرش تلاش کرده و حتی برای پیدا کردن مبلغ تبابت سالها نیز در روسیه مهاجری کاری بود. همسرش رو نیز برای تبابت به خارج از کشور هم برده است.
تاشکند هم نمون، دیگه جایم نمون.
رفته تاشکند؟
تاشکند بایم رفتم.
چی با نکرده اونجا؟ چی گفتم؟
تاشکند بایم حول وقت هست، حول وقت هست هندستان برا گفت. من به هندستان برا گفت، من گفتم هندستان با زورم نمیرسم. اومدم که خلقم با گفتم، من گفتم صبح یاردم تیتان همینجا هم یاردم تیتان که من همینجا بنسا بودای همینجا راهم من غیر زورم نمیرسه. گفتم محل رئیسم با گفتم هم خیر. بعد وایا گفت که مایلش شما همه نخوردون، گفت همه جمع کرده خودش با محل رئیسم خودش آورده همینجا خوانده را.
لالا ایرالیوا همسر این مرد گفت از این صداقت شوهر در نسبتش شاد است و حالا خود را خوب احساس میکند.
سلامتی هم ساز. خدا به شکر جراحی خوب گذشت. همه نگاه و بین و دختران هم ناز هستند. 25 سال کسل بودم، درد میکرد، عصب خراب شده بود.
حضر خدا شکر سالمن شیرگه دخترلر ساز.
محمد لالاخانوف میگوید اگر با عملش اولاً به درد همسرش درمان بخشید، از سوی دیگر میخواهد با این رفتارش محبت و احترام انسانی را در قلب دیگران هم جای کند و اسرار زندگی خوشبختانه را برایشان آموزاند. تقدیم پاره از جگر از سوی مرد به زنش در جامعه مردسالاری چون تاجیکستان کم سابقه است. خبر تقدیم پاره از جگر این مرد به همسرش را کاربران شبکه‌های اجتماعی هم توصیف کرده با او چون مردی وفادار تحسین گفتند. این خبر هم در حال به گوش کاربران رسید که هر چند وقت خبرها از بدرفتاری مردم با همسرانشان و حتی کشتار زنان از دست شوهران رسانه می شود. برخی هم می گویند نه همه مردان چنین صداقت دارند و سالها برای درمان بخشیدن به زنان بیمارشان تلاش می کنند. محمد شریف میرغازیف مدیر شعبه پیوندسازی جگر در صحبت به رادیو آزادی گفت
دونوری ما رخصتی کرده شده که مثلا تقریبا یه روز بعد دو روز بعد میام برای بیمارشون برای اویلشون دیدم. خب بیمارم در حالت خوب قرار داره، بیمارم گفتنی هستیم که در همین زمان هم مردای هستن که همون وظیفه خشونه اجرا میکنن. دونور همین قد دونور کشیدن نگون مشکلی ندارن، لیکن به هر حساب یک چیز اهدا کردن کار آسان نیست.
پزشکان تاجیک چند سال باز عملیات پیوند گرده و جگر و عضوهای دیگر انسان را انجام می‌دهند. آمار نو درباره آنهایی که در تاجیکستان به پیوند جگر احتیاج دارند دسترس نیست، ولی تنها در یک سال 2023 60 مورد پیوندسازی جگر انجام شده است که اکثر دونورها پیوند خش و تباری داشتند، ولی تقدیم پاره از جگر مرد برای زنش مورد کم سابقه بوده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کمبودی کارگر در تاجیکستان. چرا در خنوکی روسیه کار میکنند اینجا نه؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کمبود کارگران در ساختمان‌های تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. او در پیامش به مجلس عالی گفت که باید در بنیاد نیروگاه برقی آب راغون 20,000 کار کند، حالا 5,000 کارگر دیگر نمی‌رسد. میگیم جای کار نیست. مرحمت. شکوه رئیس جمهور در حالی است که حالا طبق اطلاع رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در کشور 58,000 نفر بیکارند، اما برخی کارشناسان و تحلیلگران آمار بیکاران را خیلی بیشتر از آمار رسمی می‌دانند. از جمله چند سال پیش رئیس پیشین ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف در نشستی خبری گفته بود بر اساس آمار رسمی در این منطقه 4327 نفر به عنوان افراد بیکار ثبت نام شدند، ولی در اصل تعداد بیکاران واقعی در این منطقه کوهستانی بیش از 16,000 نفر است. امامعلی رحمان همچنین گفت که باید 20,000 کارگر در راغون کار کند که نیروگاه را در وقت معین کردمان به استفاده دهیم. سال گذشته نیز رئیس جمهور در پیامش از نرسیدن کارگر در نیروگاه راغون و ساختمان‌های دوشنبه و خوجند نیز شکایت کرده بود. ولی صرف نظر از این هم مساله، صدها شهروند تاجیکستان برای پیدا کردن کار و مزد مناسب به خارج از کشور می‌روند، از جمله به روسیه. سوال مطرح می‌شود که چرا زادگان تاجیکستان راضی‌اند در سرمای 20 درجه‌ای روسیه در ساختمان‌ها کار کنند و در هوای گرم و مساعد کشور نه؟ چه چیزی آنها را مجبور می‌کند؟ تبریز حاکیموف، یک کارگر 51 ساله تاجیک که پس از 15 سال مهاجرت اکنون 2-3 سال است در ساختمان‌های دوشنبه کار می‌کند، می‌گوید سبب اساسی به مهاجرت رفتن حجم معاش و پیدا کردن جای کار مناسب در داخل کشور است. من حالا در یک شرکت رسمی کار می‌کنم و از روی معیارهای ساختمانی استا هستم. در یک ماه 9-10,000 سامانی درآمد می‌گیرم. در روسیه هم استاها 90-100,000 روبل معاش دارند. اگر بسیار بسیار باشد از 150,000 بیش نیست. اما یافتن کار با معاش مناسب در تاجیکستان آسان نیست. مثلا دیروز برای ما 2-3 کارگر برای چند روز در کار شد. اعلان دادیم 40-50 نفر آمد. حالا کارجو زیاد است، میگوید تبریز. از نظر او حالا در ساختمان‌های دوشنبه معاش کارگران عادی برای یک روز از 100 سامانی آغاز می‌شود که ماهانه حدود 3,000 سامانی می‌شود. در بعضی شرکت‌ها تا 4,000 سامانی هم می‌شود که این البته در قیاس با روسیه و کشورهای دیگر کمتر است. کارشناسان دلیل بیشتر برای کار در روسیه توجه داشتن شهروندان تاجیکستان را به عامل‌های گوناگون مربوط می‌دانند. فاضل جان فتلایف، کارشناس مسائل اقتصادی، مطابقت نکردن معاش و درآمد مردم با نرخ آذوقه‌واری، خیلی زیاد بودن ارزش خدمت‌رسانی‌های کمونالی، سطح بلند انداز، گران بودن حق تحصیل فرزندان در مکتب دانشگاه و حتی کودکستان‌ها و صفت پست معارف و علم را که سبب خانوادگی به مهاجرت رفتن می شود از دلیل های عمده می دانند. سبب ها زیادند. تصور کنید که شما باید خانواده یا پدر و مادر را از نظر اقتصادی تامین کنید. فرض کرده می روید براغون برای معاش میانه 3-4,000 سامانی. آیا این برای آذوقه‌واری، سر و لباس، خراجات کمونالی، حق تحصیل فرزندان و سر و لباس آنها می رسد؟ البته نه. دیگر مردم مجبور است که به روسیه رود تا از آنجا به خانه مبلغ بیشتر بفرستد. مثال می زند فتلایف. اما ظاهرا به نظر می رسد که کمبود قوی کاری در تاجیکستان حتی برخی از شرکت ها را مجبور کرده است که از خارج کارگر بیارند. از جمله شرکت چاینا رایویل که مسئول بنیاد راه اسپیتامین کانی بادام در ولایت سوغد است، نزدیک به 40 کارگر را از کشور آفریقایی غنا آورده است. فردوس اسکندرزاده منیجری شرکت ساختمانی جاوید روز 29 دکبر به خبرنگار رادیو آزادی گفت که کمبود کارگر در تاجیکستان خیلی جدی نیست، چون در ما بیکار زیاد است، اما معاش ما که نسبت به روسیه کمتر است، پس از چند مدت کارگران کار را ترک و به خارج می روند. بیشتر کارگران ما موسمی هستند، کار میکنند، کمی برای آیله هاشان و راهکرای سفر به روسیه مبلغ جمع میکنند و میروند. اما کارگران هم داریم که دائمی کار میکنند. بعضی استادهای ما تقریبا برابر با روسیه معاش میگیرند، گفت اسکندرزاده. پرویز مهاجر 34 ساله تاجیک که حالا در ولایت تویر روسیه در یک ساختمان کار میکند و تحصیلات عالی اقتصادی نیز دارد، میگوید اگر معاشی را که اینجا پیدا میکند در وطن پیدا کند به کشور برمیگردد. من از 90 تا 130 هزار روبل معاش میگیرم. کار هم ثابت است، اما در تاجیکستان این گونه کار بسیار کم پیدا می شد. بعضن پیدا هم شود 2-3 ماه است. باز تا کار یافتن 2-3 ماه بیکار می مونید. برای همین به روسیه میام که کار دائمی پیدا کنم، می افزاید پرویز. منظره کنونی بازار شغل تاجیکستان در حال حاضر بر اساس معلومات رسمی وزارت مهنت چنین است که از نزدیک به 10 میلیون اهالی تاجیکستان همگی 2 میلیون و 560200 تن مشغول کار بوده، 387 هزار تن مهاجر بودند. شخصان بیکار همگی 58 هزار حساب شدند. از این تعداد 2 میلیون و 560 هزار تن صاحب شغل رسمی و بیش از 150 هزار شغل غیر رسمی دارند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، شاید ناگهان از در درآی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، شای دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم، دپش های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم، میان این همه مردمی آلم عزیزی و عزیزی از برایم، بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری.
نائل ولیف ساکنی 40 ساله شهر دوشنبه تقریبا 20 سال باز به جای زیست است. 4 سال اخیر رخت خواب در کنار بازار کهنه فروش در شفت بازار گنجینه دوشنبه مکان زندگیش است. این رخت فرسوده برای نائل جای خواب، جای کار، جای غذاخوری و هم مکان استراحت است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. نائل ولیف روز 27 دکبر در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که یک پنجه پایش سخت درمند است و شرح داد که چگونه روزش را شام می‌کند.
سایم 6:00 چونی بود دیلایم.
ساعت 6 از خواب میخیزم، با یگان کار بند میشوم، مثلا یگان چیز میسازم، حتی این دستگاه آزمایشی رو من خودم فکر کردم، برای سنجیدن ناقل های برق است، آدمون آمده میخرند، تمام همین خیلی محنت میکنم.
ایچو کوپیش، ایتا نیمه پرابلمه، ایچو؟
نایل پس از آن که از همسرش جدا شد، او را خوشتومنش از خونه رانده است و همین طور به سرپناه شده است. میگوید دو دفعه به روسیه به مهاجرت مهنتی رفته بود، ولی آنجا کارو زندگی کردن نتوانست و به زادگاهش به دوشنبه برگشت. گاهو با کمک راهگذران نانش را مییابد. مثل نایل در کوچه های دوشنبه دیگر افرادی بی سرپناه را دیدن ممکن. زندگی آدمانی بی سرپناه نه تنها در دوشنبه، تقریبا در همه منطقه های تاجیکستان یکسان است. سهراب علاودینوف ساکنی ولایت ختلان پس از آن که بسیار شراب می نوشید از خانه بیرونش کردند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چند سال شده کوچه این؟
5-6 سال شد.
در کجا خواب میکنین؟
هم بوله چگون.
در کوچه های ولایت سوغ نیز افرادی به سرپناه را دیدن ممکن است. ماه دکبر سال گذشته مرگ چندی از آنها رسانه‌ای شده بود. بعضی سازمان‌های جمعیتی هست که با تعدادی از چنین افراد کار می‌کنند و به آنها کمک می‌رسانند. بحری عبدالرحمنوف مدیر سازمان جمعیتی دیار روز 19 دکبر در صحبت به رادیو آزادی شهر داد که برای به زندگی معمولی برگشتن این قبیل آدمان لازم است کارهای معینی را انجام داد.
پیر найти крышу над головой. Там чтобы баня, душ был.
یکم برای آنها سرپناهی یافتن ضرور است که در آنجا همان باشد. بعدم با آنها کارو از سنجش طبیبان گذراندن در کار. آنها را تبابت و حجتهایشان را برقرار کردن لازم می آید. روانشناس با آنها باید کار کند. سیوم با آنها معلوماتی میونه دادن در کار اگر نداشته باشند.
در شهر دوشنبه مکانی با نام قبولگاه، تحویلگاه آوارگردان و هوشیارخانه طبی وزارت کارهای داخلی فعال است که مقامات افرادی به مکانی زیست و میزده را از کوچه های پایتخت به اینجا آورده بعد مدت آنها را جواب میدهند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه قبلا درباره معین و جلب کردن چنین افراد به این قبولگاه خبر داده بود، ولی معلوم نیست تا یک سال اخیر چند نفر به سرپناه به چنین مکان آورده شدند، چی شرایط های برای آنها پیش بینی شده است و تا کجا به زندگی معمولی برگشتند. در رابطه با این موضوع ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با تماس های به تکرار ما پاسخ نداد. در تاجیکستان آمار دقیق افراد به سرپناه یا به قبل بمب رسما نشر نشده است. یک پژوهش سازمان دیار و بنیاد نوتابنه در آخر سال 2021 معلوم کرده بود که تنها در ولایت سوغ تقریبا 500 نفر به سرپناهند. آن زمان مؤلفان گفته بودند در دو سال تنها در خوجند 30 شخص به خانمان در کوچه و گاراژ ها و جای های دیگر فوت دیدند. نمایندگان سازمان های جمعیتی بر اینند که اداره های مربوطه دولتی و جامعه نباید نسبت افراد به سرپناه که در کوچه ها به نظر می رسند بی‌طرف باشند، زیرا تجربه نشان داده است که با استفاده از راه های مختلف و زندگی معمولی برگردانیدن آنها وجود دارد.
شرایطی شخصان شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجر را در خارج ایشان نزد میدانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه اینکه مردها، زنهای تاجر، بانوان تاجر در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ و ناموس داریم؟ صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر اصول ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چونکه ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این سخنان را ضمن پیام سالانش به پارلمان بیان داشت. آیا این اعتراف آن است که امام علی رحمان از وجود فساد و رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقام در ساختارهای دولتی آگاه است ولی با آن درست مبارزه نمی‌برد یا آن را نادیده می‌گیرد؟ کدام؟ این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما عبدالله دولتوف طبیب و فعال مدنی از روسیه و سهراب ظفر رئیس سازمان گروه 24 یک گروه مخالف حکومت در خارج از تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی می‌کنید. و در ابتدا از شما جناب عبدالله دولتوف شروع میکنیم. به نظر شما این حرف پرزیدنت، یعنی ما رهبران فقط فکر نفسی بدی خود را داریم، چی معنا دارد؟ نظرتون چی است؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام تشکر برای باوری و دعوتتون به برنامه. واقعا همچ خیلی که جناب پرزیدنت گفتن، اون کس از وضعی فعلی و پیشینه مهاجرت خوب آگاه هستن. من این را دقیق میدونم، چرا که آمده بدن و واخری ها هم برگزار کرده بدن. البته 10 سال پیش زیاد بود، پیشتر اون بودن، دیگر در دیگر واخری ها من دعوت نشدم، ولی میدونم که بسیار توجه داشتن و باید اعتراف آن که فساد زده است یا نه. من باوری دارم که جناب پرزیدنت خودشون هم میدونن که در چی وضع است، ولی از همه آسان آن است که ما سنگ پرتایی کنیم به این حرفای پرزیدنت و به عیب جویی کنیم در این حرفها. ولی برای من دیگر چیز مهم است که من دیدم همون پیام، ارائه پیام را گوش کردم از اول تا آخر و دیدم که هر باره که جناب پرزیدنت چشمش را از زمان اون چیزهایی که یک چیزی معمولی هستند که هر رهبر کشور آخر سال با پارلمانش حسابات میدهد، وقتی که چشم میکند از روی کاغذ و یعنی از قلب خودش، از زبان خودش اون چیزهایی را که میگفت، در همون مورید ما همون حاضرین تالار هم قرصک میزدند و از جای میخیستند. یعنی اون این حرفهایش حرفهای یک ساخته و بافته نبودند، واقعی بودند. و من گمان میکنم که واقعیت رو خوب میدونند.
شما فکر نمیکنید که پرزیدنت با ذکر نفس بد وجود فساد رشوه‌خواری در حکومت و ساختارهای دولتی را تایید کرد، اعتراف کرد؟ و این چی میگوید شما؟
این چیز را پیشتر اعتراف کرده بودند، پیشتر هم میگفتند و که هست همین فساد زدگی در ساختارهای حکومت هست و بر ضد این مبارزه ها هم هست. دلیل چیز دلیل اون است که گاه گاهی می شود ما حتی از رسانه های خبری هم می فهمیم که این یا آن مسئول دولتی را برای رشوه‌خواری به دادگاه کشیدند.
تشکر. محترم سوراب زفر، شما به همین سؤالی که مطرح شد چی نظر دارید و به حرفای عبدالله دولت فرازی هستی؟ مرحبا.
سلام به شما جنابان، سلام به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی، تشکر برای تکلیف. اون چیزی که رئیس جمهور اقرار شدن قابل قبول است البته، فقط یک پهلوی دیگرش این خوشحالی برای ما همچون یک حرکت های سیاسی مخالف در اون است که ما همه ساله همه وقت وقتی از کمبودیا حرف میزنیم در جامعه نفرانی هستند که این را قبول ندارن، گرچنده که میدونن چون این مشکلات هست، این را قبول ندارن و در اینن که کدام حرکت های سیاسی خب به خاطر هدف های خود رسیدن چون این حرف ها میبافن و به مردم میخوان رسنن. امروز از جناب از خود رئیس جمهور یعنی اقرار کرد که هست، پس ما خوشحال هستیم که مردم به این دقت میکنن و دیگر باورن میکنن که جامعه چنین مشکلات دارد.
یعنی به نظر شما حکومت تاجیکستان، رئیس جمهور از وجود رشوه‌خواری و فساد و سوء استفاده از مقام و بی‌اعتنایی به مشکلات مردم آگاه است ولی کار نمی‌کند، به این چه می‌گویی؟
من در این هستم که اگر که یک فرد کوچک جامعه از این بخبر است و می‌داند، دیگر طبیعی است که یک نفر اول کشور 100% می‌داند که چی می‌گذرد در جامعه، 100% می‌داند، بیشتر از ما و شما میدوند چی میگذرد و برای چی صدی راه ایران نمیگیرند. چون سیستم آلوده فساد است، براه دیگر نمیتوانند. اگر این راه خدا ایواز کنند پایان این رژیم شود، از نگاه من نیست، یعنی به همین طریق میتوانند که راه خدا دوام دهند.
تشکر. تحقیقات و پژوهش های گوناگون نشان دادند که فساد و رشوه‌خواری و مدیریت نادرست سبب مهاجرت کارمندان بلند اختصاص و یا گریز متخصصان با تجربه می شود و رشد اقتصاد هر کشور را سست می کند. نمونهش خود شما مثلا عبدالله دولتوف، مگر مهاجرت زیاد تاجیکان مثل شما طبیبان و معلمان و دیگران بیانگر فساد زیاد در تاجیکستان نیست، چی باید کرد؟ مرحبا.
اول اینکه شخصا اگر خودم را گویم، من 32 سال پیش از هجرت کرده بودم و نه در دوره این حکومت در آغاز جنگ شهروندی، ببینید ما خیلی آسان است تاکید کردن و اشاره کردن به کمبودی های مدیریت و یا فساد زدگی ساختارها.
ولی ببینید لازم دانم که این نکته رو گویم که همکسبان شما خیلی زیاد هستند در روسیه که با مشکلات زیاد روبرو شده و امروز در روسیه زندگیشون رو دیده ایسانند و کار و فعالیت میکنند.
بیاید از همین یک مثال رو از همکسبان خودم بیارم. یک نفر به نزدیکی برایم تماس گرفت و طریق مسنجر رو پرسید که یک ریسپت بیمار رو فرستاده است و از من پرسید که من همین رو برای ریسپت و یک نتیجه تحقیق خون رو فرستاده پرسید که همین چی معنی دارد. در وقت دیدم به تاجیکی نوشته شده است، گفتم که آخر تو 5-6 سال پیش دانشگاه طبی تاجیکستان رو ختم کرده اید، به تاجیکی باید از من پرسید که من به روسی دانشگاه رو ختم کردم. او گفت که من فکولته روسی رو ختم کردم و اونقدر تاجیکی رو خوب نمیدونم. او از اونجا کوچیده بعد دیپلم دانشگاه طبی رو گرفته اومده است به روسیه، در اینجا فعالیت دکتری دارد و گویا که نمون تشخیص های تاجیکی و زبان تاجیکی طبی رو نمیدونسته است. اکنون با این مثال چی گفتنیم؟ ببینید که ما اشاره میکنیم به فساد زدگی و دولتداری و مدیریت این وای، ولی هر یک از خودمون نمیپرسیم که شخصا خودمون برای از در خود را وارد نکردن و فساد زدگی چی کنیم. وقتی که او در کشوری که زبان دولتیش تاجیکی است دانشگاه رو ختم کرده است و از تنبلی ها که نمیدونم از چی باشد زبان دولتی رو ناموخته است، وقتی که حکومت از او طلب میکند که با زبان تاجیکی کاربری کنند، اینجا البته عیب حکومت یا فساد زدگی نیست، عیب یک و یک ماست. اکنون در همین مورد ما وقتی که آمدیم، شما هم سین سال آنهایی که همسالان من هستن کلانتر می دانند که وقتی که کوچ بستیم از تاجیکستان از آغاز 92، از سال آخری 92، با ده ها دکترهای علم، پروفسورها از رشته های گوناگون، رئیسان محله ها و وزیران و وکیلان و حتی وزیر رئیس ولایت ها گریزه شده به مسکو آمده بودند. از همون سالها تا امروز، حاضر درست قید کردید که همکسبان من ده ها نه علاقه صد ها نامزدهای علم و دکترهای علم اینجا هستند، ولی با این همه توانایی عقلی که میگویم از تاجیکستان گرفتند، ما در اینجا نمیتوانیم نتوانستیم در همین سالها یک جمعیت توانای تاجیکی تشکیل کنیم که از خودمون پشتیبانی کنیم. همه عیب جویی میکنیم.
تشکر. اینجا
فقط عیب در اونها نیست، عیب در خودی همین مردمی که خارج از تاجیکستان هست و که در همون تاجیکستان هم هستند، باید در خودمون عیب جوییم.
تشکر. بله سوراب ظفر، میخوایم نظری شما را در همین وابسته به همین سوال ها بدونیم. شما چی میگویید مرما؟
خب من هم فکر هستم همراه جناب دولتوف. عیب در مردم است، عیب در هر یکی ما است، در نفرهایی که زمام قدرت در دست یک نفر داده و هر چه که میخواهند میکنند. عیب در خود ما است. یعنی ما خنک نظری میکنیم در زندگی امروزای خود و در آینده فرزندای خود. در مسئله فساد فرزند ما از نقطه‌ای را که ذکر کردن که یک نفر اومده است، یعنی اون خودش تلاش نکرده است که زبان تاجیکی را در سطح خوب داند. ببینین ما یک فرزند مون وارد دبستان میکنه، از اونجا آلوده فساد میشود از قدم های اول. این را خوب میدونین، از همون مکتب یعنی که فساد شروع میشود و در دانشگاه ها دیگر. در مسئله زبان باشد، کدام وزیر، خب شاید انگوشمال یک نفرهای باشد، کدام نفرهای مسئول کشور به زبان همین تاجیکی بگیم فارسی میتونن که آزاد روشن صحبت کنن؟ کدام و چگونه میتوان که از یک دانشجو یعنی اون طلب کرد؟ خود نفرهایی که امروز مسئول هستند ندارن همون مایل، ندارن همون مهارتی را که کاری خود خوب انجام بدن که زبان تاجیکی را درست استفاده برن. این است در مسئله برای چی نتوانستن در روسیه، مثال جایگاهی خیلی مهم ذکر کردن، برای چی نتوانستن که در روسیه شهروندای ما به هم بیان؟ حالا که واقعا این یک قوای خیلی خوب میشود، ما دستگیر یکدیگر میشویم و حتی میتونیم که مبلغ بیشتر برای های درستتر به وطن خود وارد کنیم، در یک تنظیم و نظام خوب این را قرار بتیم شهروندای خودمون. نه تنها در خب یا با ایلی حال یعنی اکسنت اساسی را بالای روسیه میبریم، آیا نبودن نفرهانی که چنین کوشش ها را کردن؟ برای چی نتوانستن؟ به خاطر که حکومت مانع میشود. خود آقای دولت رو به خبر هستیم که در چندین سالها پیش کوشش تلاش داشتن، اما برای چی موفق نشدن؟ چون مانعی می شود حکومت. حکومت می خواهد که همین مهاجرا را، هر چیزی که منفیتی که از مهاجرا می آید ما در کنترل خود بگیرد، اما با تقدیر اونها دیگر کار ندارد که کدام مشکلات دارند. این است، مگر نفرها نبودن کارها را شروع کردن، این روز در زندان ها قرار دارن. نفرهایی که می خواستن جمعیت بسازن، مردم تاجیکستان به هم بیارن، نتوانستن.
تشکر جناب دولتوف. با این حرفایی که سهراب ظفر گفت نظرتون چی است؟ یعنی واقعا حکومت صدی پیشرفت و متحد شدن تاجیکا در روسیه می شوند؟
نه، این دروغ ناسست. اول اینکه باز هم همون نقطه که قید کردم، با جای اون که هر یک کدام با کمبوده خودمون اشاره کنیم، فقط انگوش سوی دیگران. آنها حاضرم در این برآمد کننده پیشکی گفت که به دمون روسیه رو میگیریم، چرا که خود اونها در اروپا هستن، گروه سیاسی میگویند، چند گروه هستن، ما در شبکه های اجتماعی میبینیم که باید خود دوی مخالفت دارند و هیچ نمیتوانند، حتی همون گروه 24 شون
برای جمعی دولت و همه این سخنها دروغ حساب شوند.
در مورد جمعیت های روسیه، در مورد جمعیت های روسیه،
از همون سال های حرفی که مردم در کمبودی های کشور حرف میزنند، چون این حرف ها زیر چتر حکومت وقت قرار دارند، حرف ها را دروغ محض میگویند. ببینید، در کووید 19 وقتی که کووید 19 حالا در وطن ما نامده بود، در کشور ما نرسیده بود، و میتوان گفت که اولین نفری که در این مسئله حرف زد خودی بنده بود. من گرچنده که به مردم هم گفته بودم که من متخصصی ساحه طب نیستم، اما چی کارها را باید انجام بدیم، پیشگیری کنیم یا که مردم را در کدام حالت نو کمک کنیم. وقتی که ما چنین حرفا را زدیم، همون شب و روز هم جناب دولت برآمدند، گفتند که اینها هنگامه جویی میکنند، اینها دروغ است، ها با احساسات داده نشوید، گپ نیست.
تشکر. حالا بید از موضوع کمی دور نرویم. جناب عبدالله دولتوف،
منظورم این است که و عاقبت دیدیم که مردم ما در چی حالت قرار گرفت.
تشکر جناب دولتوف.
جناب دولتوف آیا پسان بر اومده گفتن که من اشتباه کردم یا که بازم میگن که دروغی محض است؟
جناب دولتوف، از شما میخواستم پرسم که از رهبران فعال مهاجرت تاجیک در روسیه، مثلا کرامت شریپوف، عزت امان، حال اینا در کجا هستن؟ چرا به اینا چنین رفتار شد و مقام تویسان بازداشت کرد آورد و مثلا کرامت شریپوف درگذشت و عزت امان حالا در پشت پنجره است؟ به این مسئله چی میگوید شما؟
من این چیزی بگویم، خودتون میتونید که طریق اینترنت، طریق همون شبکه های اجتماعی، طریق همون چیزایی که اونها گفته بودند نوشتند، همونها را یک بار ببینید، بعد خلاصه کنید که برای چی چنین شد. مثلا وقتی که ما اتحادیه تاجیکستان روسیه را تشکیل کردنی شدیم، پیش از آن بنده 6 جمعیت مسکوی را به هم آورده و انجمنی جمعیت های تاجیک تبار سمندر را تشکیل کرده بودیم و از همونجا همایش تاجیکان آغاز شده بود. اونجا باخشار لشکربیک، خدا رحمتشان کند، که عالمی شناخته بودند، گوهر جورایی و خورشید امرو قول و دیگرها شش جمعیت اومدیم به هم شدیم و اونجا هنگامه‌جویی و تهمتکنی نسبت ما سر شده آغاز شد، برای که هر یک میخواست که رئیس شوند. ما رئیس جمعیت عمومی یک مولانوف بود، همون کس رو کنار رژیسور انتخاب کردیم، شخصا خودم پیشنهاد کردم، خانه به خانه گشتم، متعید کردیم. این را دیدند از طرف حکومت تاجیکستان که اولین بار رول نو دولت به خود آمده بود و نماینده مهاجرت فرستاده بود، آنها آمدند و همچنین سفارت هم به ما پیشنهادها کردند که چی کمک کنیم که تاجیکان به هم بیایند. برعکس آنها کمک کرده بودند، ولی همین از درون همون خدا با رحمت و مغفرتش نت کرامت شریپوف اولین نفری بود که ببینید شبکه اجتماعی را، ببینید اونجا، میبینید تهمت نامه را، تا جای بدگویی ها و تهمت ها و بدنویسی ها نسبت بنده بود و نسبت دیگر اونایی که به هم اومدیم، که حتی دوستیف که سفیر بود باره به من گفت که تو همین پشت سگ تیاق جوگی گفته خب میکنی میشینی اوت را تهمت میزند. خیلی گفتم وکی ما برگست. خلاصه که از طرف مقامات نمایندگی ها به خاصا بهتر نمایندگی های مهاجرت که از زیر تابه وزارت کارهای داخلی شد، همکاری ها بود، همکاری ها خوب بودن، اونها میخواستن. وقتی که ما با پرزیدنت تاجیکستان جناب ملک رحمان واخری کرده بیم، یک بار اگر نوارها را تماشا کنید در تلویزیون هم بود، وقتی در برای روغون در برای سهمیه در کاخ بربت جلسه شد، در آخر جلسه جناب پرزیدنت شخصا به من گفت که دکتر همون مسئلیت های مسکو و یکترینبورگ از خاطر نبرور. من این را در رسانه ها یکان بار در یکان جا نگفتم، حاضر میگویم اگرچه یکان چیزی پنهانی نیست. چی مسئلیت ها بود؟
تشکر جناب عبدالدولتوف. به این موضوع شاید آینده برگردیم، ولی حالا بید از موضوع اصلی بیرون نرویم. اینجا فقط یک اقتباس را از انور بابایف، مدیر بخش مهاجرت پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی میارم که گفته است در حالت ترک وطن کردن یک متخصص کشور $300,000 زیان میبیند. پس معلوم میشود که از حساب ترک 266,000 کادر از تاجیکستان به کشور 79 میلیارد و 800 میلیون دلار را ضرر اقتصادی دیده است تاجیکستان. خود رئیس جمهور امام رحمان هم به این مسئله اشاره کرد و گفت که در نیروگاه راغون 5000 کارگر نمیرسد. محترم دولت، به نظر شما وقتی در داخل در ساختمان های مهم کشور کارگر نمیرسد، چرا مردم باز به مهاجرت کاری رو میارند و مهاجرت کاری را برتر میدانند؟ و این چی میگوید شما؟
این یک مشکلات روانی است که در همون مردم و در ذهن مردم ما پیچیده است. اونها خیال میکنند که همین روسیه شاید که همون اتحاد شوروی باشد، اما در میبینیم که تاجیکان فقط دوره شوروی را تعریف میکنند، توصیف میکنند، دیگر از کودکستان تا مکتب میانه همه میخواهند به روسیه بیاند. وقتی که این جامعهاند و شتا میخواهند به قوله، بعد میگریزان میشوند. حاضر میدونم که تاجیکان زیاد به کشورهای دیگر میروند. همون مشکلات روانی که در تاجیکستان مثال جای کار یا که مزد کار کمتر است، همون میگریزاند. در راغون واقعا هم است. من رفته بودم و من شخصا از همون خیشتواران خودم فرزندان شما آمدند که به روسیه کمکشون کنم برای رفتن. وقتی که به آنها گفتم راید به مزارت شغل احالی و مهنت و ببینید که امکانیت ها چیست، یکی از حاضر رفته در روغون کار میکند، یکی دیگرش به کره جنوبی رفت. یعنی که همین کارهای فهماندهی باشند، مردم بسیارش میرود کار میکند. من باوری دارم که حاضر در تاجیکستان هم امکانیت ها خیلی خوبتر است.
بله.
مگر که در اینجا زیر تحقیر و تعذیر.
تشکر. سوراب زفر، به نظر شما چرا مردم تاجیکستان به خصوص جوانان کار در روسیه را با تمام مشکلاتش برتر از کار در تاجیکستان و در نزد همسر و فرزندان و عزیزانشون میدونن؟ چرا؟
از اینه که بعض نفرها من فکر میکنم که کورکورونا دنبال کسی میروند. بعض نفرها هستند میبینه که یک همسینف یک دوست میرود، میخواد در پهلوی اون باشد. بعض نفرهای دیگر هستند که یعنی قیاس میکنند، میبینن اگر مثال با راغون رفته در اونجا کار کنند، در دوام یک سال چقدر مبلغ پیدا میکنند به دست میارند و در دوام یک سال در روسیه چقدر میشود. اینها را مقایسه میکنند، بعد مطابق همون مقایسه کرده خود سفربر میشوند به کار. این است یکی سبب باشه. دیگر است یک فضای سیاسی تاجیکستان هم همچنین نفرها را مجبور میسازد که فرار کنند. فرار مغزها است. برای اینجا مثال آوردن که آیا یک متخصص میتواند تا $300,000 در کشور فایده بیارد. من فکر میکنم که نه قدر باوری دارم به این یعنی استاتیستیکا، اما نفرهایی هستند که میتوانند نه $300,000 بلکه میلیون ها دلار به تاجیکستان، به بودجه تاجیکستان وارد کنند. این است.
تشکر. و حالا باز یک سوال دیگر از شما سوراب زفر، به نظر شما چرا تا کنون حکومت تاجیکستان برای مبارزه با فساد و رشوه‌خواری به طور باید و شاید دست به کار نشده است؟ و این چی میگید شما؟
من چگونه پیشتر ذکر کردم که یعنی سیستم امروزه بدون فساد نمیتواند کاری خود را ببرد. خیلی زیاد یعنی آلوده این فساد شده است. و غیر از این ببینید وظیفه ها فروخته می شود. یک نفری که وظیفه را با نرخ گران می خرد، این معنی را ندارد که، برای مثال من میگم، اگر یک وظیفه در $100,000 خریده شد، حالا که با این نرخ نمی شود وظیفه گیرد، برای مثال اگر در $100,000 اون وظیفه را گرفت، معنی او را ندارد که تمام دیگر، یعنی باز هر ماه این نفر باید که مبلغ به جای های لازمی مبلغ روان کند. این است. و چیز دیگر، فرزندهای ارکا یعنی فرزندهای ارکی هستند که دخالت میکنند، اینا دیگر نظرس هستند، فرزندهای وزیران، فرزندهای خوب مسئولان کلانتر، اینا هستند که دخالت میکنند، کی میتونه صد راه اونها بشود؟
محترم عبدالله دولتوف، اگر پاسخ یا نظری در رابطه به این حرفای سهراب ظفر دارید بفرمایید. مرحبا.
فرض کردیم که میدونه یک گروه یک جلسه بود، از 22 منطقه اومده بودند و یکی از اونها گفت که ای دکتر، امین نمیشد که جنوب اولی را بگوی که از بین امین توجکای بقوت روسیه و رئیسای جمعیت وزیر بگیره که کرو پیش رود. و من نگاه کردم گفتم که گوش کن، اگر امین حاضر فرض کردیم که جنوب اولی همه وزیرانش را از کار راند و همین رئیسان جمعیت روسیه را برد وزیر ماند، بعد یک هفته از تاجیکستان گرد نمیابید. حاضر هم امین هم صحبت ما چنان گپ میزند که اگر کی را حاضر فساد نکنه وزیراش را راند که همین را برد موند؟ همین که روی راست در همین جا نسبت کووید گام متخصصی کووید میگیرد خودشو، یعنی برنامه های گفته های ما را سال 2019 را گوش نکرده است، در میان صحبت لگد میزند همین ناشمند. از اینها دیده همون وزارها خوبترند به تدریج. حاضر چند گفتم که پیشتر گفتم که مسئولان دولتی را هم بسیارشان پرونده جنایی میکنند و از وظیفه میگیرند، ولی به تدریج من گمان میکنم که میشود آیست آیست فساد زدگی هم کم میشود. و حاضر بعدی همین پیام من گمان میکنم که از آغاز امسال خیلی دیگرگونی ها رخ میدن.
سهراب ظفر شما چیزی میخواید بگویید؟ مرحبا.
ما در مسئله پیامی که گفتن جناب دولت چگونه ای که ذکر کردن جناب اولیاشون حرفای زدن و در اونجا منتظر کدام بهبودی های هستن، نه ما منتظر کدام بهبودی های نیستیم. من منتظر هست، مطمئن هستم نفرایی که حرف زدن، اون جناب اولیه که میگن حرف زدن، حتی خودش باور ندارد به این و مردمی که دقت میکنند گوش کردن اونها هم دیگر باور ندارن، چون دوام ده ساله ها میشنوند چون این وعده ها را، چون این آمار ها را میبینند، کسی به این باور ندارد. و همین است در اون مسئله که ایشان گفتند که خب ما بدتر از دیگران باشیم، ما بازم این را وقت خواهد نشان داد و ما در این هستیم که حکومت امروزه یا سیستم امروزه اصلاح شونده نیست، در اون حالت فساد همه اینها برطرف می شود که باید یک قوه جدید، یک حکومت جدید نیاز دارد، نفرهای مسئولیت شناس، نفرهایی که شخصهای مناسب در جای مناسب باید باشد.
محترم سهراب ظفر،
زمام قدرت نباید در دست یک نفر باشد و نباید در جامعه تاجیکستان کسی دخل ناپذیر باشد. جناب این جناب که دکتر حسن میدونند دخل ناپذیر فقط نفری که در عقل خود نقص دارد اون میتواند باشد.
ولی بعضی از پیشرفت‌های اقتصادی در تاجیکستان هم نمیتوان، یعنی اونها را نادیده گرفت، از جمله کاهش کم بضاعتی تا 20% پایین آورده شد و یا اینکه مثلا هر یک عائله تاجیک یک دو یا ماشین دارد. نظر شما در این باره چی است؟
ما 10 سال پیش مردم در جای بخواد اینترنت نداشتن، امروز دارن. این مطابق زمان است و این کار خود مردمی است که کوشش تلاش میکنند در مهاجرت در دید. من گفتنی نیستم که حکومت امروز هیچ کاری را انجام نمیتد، انجام البته کارهای را انجام میدید، اما اینها کفایه نیستند، از این بیشتر ما میتوانیم بکنیم. این است مسئله.
تشکر. جناب عبدالله دولتوف، شما به حرفای ظفر پیشنهادی دارید؟ مرحبا.
خیر، خوب که اول میگفتند که هیچ کار نمیکند حکومت و همه را تهمت اقرارت میکردند، حاضر شکر خدا که اقرار کردند که نیک کار میکرده است، یعنی کمی کار هم بوده است، یعنی بهبودی است، یعنی رو به رشد رونق است، شکر خدا.
تشکر. و در پایان برنامه از شما میخواستم بگویید که از چی راه حکومت تاجیکستان میتواند با فساد و رشوه‌خواری مبارزه برد و یا مقامات را وادار کند که به قول رئیس جمهور نه در فکر نفس خود بلکه در فکر حل مشکلات مردم باشند. عبدالله دولتوف، مرحمت نظر شما.
به فکر من این حاضر جوانان تاجیک زیادی هستند که در کشورهای خارجه آمریکا و اروپا و چین و دیگر کشورهای دانشگاه های پیش می خوانند و آنها با تدریج می آیند و نسل نو آمده است و آنها شاید تأثیر کردند که حاضر حکومت قرارهایش درباره الکترونیکونی حکومت، درباره پرداخت های غیری نقدی و همین چیزها علکی فرمان ها صادر کرده است، این کارها عملی می شوند و هرچند که همین کارها الکترونی شوند و حکومت غیر نقدی و همین کارها را کردن بگیرد و تدریج فساد هم کم میشد. البته در همه گوشه دنیا هست فساد و لیکن خیلی کم خواهد شد.
ولی به طور مشخص چی پیشنهاد دارید شما؟
به طور مشخص همون کارهایی که جناب پرزیدنت در پیامشون گفتن همونو عملی شدن.
تشکر. در... بله سهراب ظفر شما چی به این سال چه نظر دارید؟ پیشنهادتون چی است؟ نظرتون چی است؟ مرحمه.
یعنی از بین بردن فساد در جامعه؟
بله.
ایواز شدن حکومت امروز.
همین تمام است. پاسخ شما همین است؟
بله همین است. از این دیگر زیاد نیست. در پیشتر ذکر کردم که حکومت امروز اصلاح شونده نیست و بدون فساد نمیتواند کاری خود را پیش برد. حکومت باید ایواز شود.
تشکر زیاد به هر دوی شما و سپاس از بینندگان ارجمند که ما را همراهی کردید. مهمانان ما سهراب ظفر رئیس سازمان گروه 24 و عبدالدولتوف طبیب و فعال مدنی از روسیه بودند و من میرزانبی خالقزاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. و بینندگان گرامی اگر پیشنهادی دارید لطفاً زیر همین برنامه بنویسید. منتظر شرح و نظرهای شما هستیم چون اندیشه های شما در بهتر و رنگارنگ شدن برنامه های ما به ما کمک می‌کند. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی ایران میگویند در رابطه با بمب‌گذاری مرگ طلبانه که در شهر کرمان بیشتر از 90 نفر را کشت، چند نفر را دستگیر کردند. در بمب‌گذاری که روز 3 انور هنگام یادبودی فرمانده سابق و با نفوذ ایران صورت گرفت، 280 کس دیگر جراحت برداشتند. یکی از بمب‌گذاران مرگ طلب به گفته مقامات ایران شهروندی تاجیکستان بوده است. بمب‌گذاری که هنگام یادبودی ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت، خونین‌ترین حمله در قلمرو ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1979 است. ژنرال سلیمانی سال 2020 در نتیجه ضربه موشکی درون و یا پهپاد آمریکایی کشته شد. وزارت اطلاعات ایران در یک بیانیه رسمی گفت که از دو بمب‌گذاران مرگ طلب شهروند تاجیکستان بوده و هویت فرد دیگر هنوز به صورت قطعی معلوم نشده است. خبرگزاری‌های دولتی به نقل قول از مجید میرحمدی معاون وزیر امور داخلی نوشتند که افراد گوناگون در 5 شهر ایران دستگیر شدند. گروه دولت اسلامی روز 4 انور گفت که دو زبیان هنگام یادبودی ژنرال سلیمانی در آرامگاه کرمان کمربندهای ترکنده خود را در بین مردم منفجر کردند. این گروه افراطی در گذشته مسئولیت چند حمله تروریستی در ایران را بر عهده گرفته است. فرماندهان اوکراینی روز 6 انور گفتند که شب گذشته یک مرکز فرماندهی روسیه را در پایگاه هوایی سکی در نیمجزیره اشغالی قریم نابود کردند. میکال الیشچوک فرمانده نیروهای هوایی اوکراین در تلگرام نوشت تمام هدف‌ها محو کرده شد و روسیه یک مرکز دیگری فرماندهی را در قریم از دست داد. روز پیشتر از این ادعا اوکراین گفت در حمله‌های جداگانه به یک پاسگاه فرماندهی و یک واحد نظامی در قریم به سیستم دفاعی روسیه صدمه جدی زده است. نظامیان روسیه روز 6 انور گفتند که در فضای قریم 4 موشک اوکراین را سرنگون کردند. تصدیق گزارش‌ها از هر دو طرف غیر امکان است. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین نیروهای این کشور چندین دفعه به واحدها و انشاءات نظامی روسیه در نیم جزیره قریم ضربه زدند که آن را روسیه سال 2014 از اوکراین گرفت و به قلمروش همراه کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه دو وکیل مردمی را به عنوان نامزد به مقام رئیس جمهوری ثبت نام کرده است. خبرگزاری دولتی تاسی روسیه روز 5 انور خبر داد لئونید سلوتسکی رئیس کمیته رابطه‌های بین‌المللی دوما و ولادیسلاو تاونکوف معاون رئیس دومای دولتی در برابر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به فهرست آنهای وارد کرده شدند که حق دارند در انتخابات آینده پرزیدنتی شرکت کنند. سلوتسکی رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه و تاونکوف رئیس حزب آدمانی نو است. از بس که هر دو نمایندگان حزب شامل پارلمان هستند، شرط نیست برای پیشبری نامزدی خود از مردم امضا جمع کنند. ولادیمیر پوتین هنوز ماه دکبر ثبت نام شد و قرار است دیگر بارد در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که روزهای 15-17 مارس امسال صورت میگیرد شرکت کند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید تنها در نیمه اول سال 2023 در کشور 5 نفر را برای تجاوز و یا آزار جنسی به زندان محکوم کردند. در آمار تازه وزارت که به دست رادیو آزادی رسید آمده است که در این مدت فقط یک نفر برای تجاوز و بقیه برای آزار جنسی و یا مجبور کردن برای علاقه جنسی و یا بچه بازی جزا گرفتند. در تاجیکستان با وجود قبول برنامه‌های زیاد برای محو خشونت خانوادگی هنوز بدرفتاری و آزار و اذیت زنان از جمله آزار جنسی زیاد مشاهده می‌شود. یک پژوهش برنامه رشدی سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان به این باورند که زورآوری به زن در آیله یک کار معمولی است و بسیاری از مردان و خود زنان هم گفتند که لتوکوب زن جایز است. و وزارت عدلیه ازبکستان فهرست نامهای را نشر کرد که سال 2023 محبوب تر از دیگر نامها بودند و مردم آنها را برای نوزادان خود انتخاب کردند. بر اساس آمار وزارت، نام محبوب ترین دختران در سال گذشته صالحه بوده است که آنها بیشتر از 24,000 نفر برای کودکان خود برگزیدند. مقام دوم را یاسمینه کسب کرده است، چون در سال 2023 تقریبا به 20,000 دختر این نام را گذاشتند. اسم مسلمه در مقام سوم است. در میان نامهای محبوب پسرانه در سال گذشته محمد علی در ازبکستان در مقام اول قرار گرفته است، چون در بیشتر از 27,000 شهادت نامه تولد نامی مذکور را نوشتند. مصطفی نامی دوم محبوب در ازبکستان در سال 2023 شده است، چون به بیشتر از 22,000 پسر این نام را گذاشتند. عبدالله در مقام سوم و محمد در مقام چهارم آمده است و بنده که بیشتر از 17,000 نوزاد نامی پیامبر اسلام را گذاشتند. در همسایه کشوری تاجیکستان و سرحالی ترین کشوری آسیای مرکزی، بنا به اطلاع رسمی در سال 2023 اندک کمتر از 1,000,000 نفر تولد شدند و بیشتر از نصف آنها پسر بودند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانه‌اش را می دانید: azadi.org.
دادگاه عالی تاجیکستان به محاکمه متهمان به قتل شهرت اسمت الله معاون سابق رئیس آریان بانک، بانکی نزدیک به خانواده پرزیدنت، سر کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مرافع در بازداشتگاه موقتی و پس درهای بسته جریان دارد. در کرسی عیبداری 14 نفر نشستند. یکی از آنها دلشاد سید مرادوف، مشهور با لقب دلشاد اسپی، است که در گذشته در وزارت امور داخلی و نهادهای دیگر انتظامی تاجیکستان کار می‌کرد. پیوندان یکی از متهمان با شرط ذکر نشدن نامش روز 2 انور بر رادیوی آزادی گفت مرافع اول 25 دکبر سال 2023 گذشت. محاکمه روزهای 26 و 27 دکبر نیز ادامه کرد. امروز 2 انور مرافع جریان دارد. بجز از وکیلان مدافع، کسی دیگر اجازه اشتراک در مرافع را ندارد، افسود مصاحب ما. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در این باره رسما شرح نمی دهند. پیشتر خبرگزاری از اپلوس از قبل منبعش در این نهاد نوشته بود که به پرونده مهر مخفی گذاشتند. دادستان کلی تاجیکستان 24 دکبر سال 2023 پرونده 14 گمانبر را به کشتن شهرت اسمت الله به دادگاه عالی فرستاده بود. دادستان کلی تاجیکستان 24 نوامبر در پاسخ خطی به خبرگزاری از اپلوس نوشته است پس از تفتیش پوره و خالصانه حالت کار، پرونده جنایتی نسبت به 14 عیبدار شونده از جمله دلشاد سید مرادوف سنه 18 نوامبر سال 2023 با تصدیق فکر عیبدار کنی برای ماهیتاً بررسی نمودن به سودی عالی تاجیکستان ارسال کرده شده است. نظر شخصان بازداشت شده و پیوندان آنها به رفت تفتیشات پیشکی معلوم نیست. روشن نیست که آنها به رفت تفتیشات پیشکی تا کجا راضی هستند. مسئولین دادگاه عالی تاجیکستان تنها آخر ماه نوامبر تصدیق کرده بودند که پرونده گمانبران را به قتل شهرت اسمت اللهیف در دست دارند. ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف معاون اول رئیس آریان بانک یکی از قضیه‌های پرسر و صدا در سال 2023 بود. با گفته مقامات او را 23 ایون از نزد خانه‌اش در شهر دوشنبه ربوده، بعد شکنجه به قتل رسانیدند. جسد معاون پیشین رئیس آریان بانک ماه آوگوست در منطقه سرزم پنجکند از دریای زرافشان پیدا شد. او را در دوشنبه دفن کردند. مقامات تاجیکستان قبلا گفتند که گمانبران اساسی دلشاد سید مرادوف با اکبر احمدوف به روسیه، شاهرخ خوجایف و رستم اشوروف به ترکیه فرار کردند. دادستان کلی تاجیکستان همچنین گفته بود که شهرت اسمت الله را بعد ربودن چند ساعت در منزل در جماعت چارباغ ناحیه ورزوف شکنجه کرده بعدن کشتند. به گفته منبع جسد معاون رئیس آریان بانک را همراه با ماشین خونده سنت به دریا پرتافتند. ربودن و قتل شهرت اسمت الله معاون رئیس آریان بانک یکی از قضیه های پرسر و صدای سال بود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
نرخ تلفن های موبایلی در مغازه های تاجیکستان گران شده است. حالا ساکنان تلفن موبایلی را از تاجران با ارزش 15-20% گران تر از روزهای پیش دسترس می کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. تاجران میگویند بالا رفتن ارزش تلفن های موبایلی با ثبت ایمیل و رسمیات گمرکی ربط دارد. ساکنان بر این نظرند که اجرای رسمیات گمرکی وظیفه آنها نیست و آنها نباید جبر قیمت های بلند را کشند. رجب علی حبیبوف ساکن ناحیه یاون را پرداخت رسمیات گمرکی تلفن ها از سوی خودی ساکنان نگران نموده است. وی روز 4 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما همه تاجیکستان یک تلفن عادی خریده بودیم، عادی، همو هم داجه رستموش که گفته بود برای همون رستموش کرد. این اقلا این وقتی که تلفن همو تاجیره که تاجیکستان میدروه باید خودش رستموش کنه، ما نکنیم باید. این همو آدم که واردات میکنه باید خودش ای تماش بگذارونه، ای گمرک بگذارونه، بعد با سودا برونه. چیه که مولی که ای گمرک نگذارونه چیکار در مون میفروشه؟
روز 4 ینور مشاهده خبرنگارانی رادیوی آزادی نشان داد که در دکان و مغازه ها نه همه تلفن ها از رسمیات گمرکی گذشتند. تاجران هم درست نمی دانند که چگونه تلفن های موبایلی بدون رسمیات وارد بازار شدند و تاکید می کنند که این به وارد کنندگان دستگاه های موبایلی ربط دارد. تاجران می گویند اگر هنگام فروش پرداخت های گمرکی را به نرخ تلفن اضافه نکنند زیان می بینند. تاجر رمضان سعیدزاده گفت:
مثلا 2000 سومون باشد 260 سومون 267 سومون همون نالاگش قطعی هم بودی گمرکش همش قطعی خدمت رسانش می شود. 2260 سومون 2270 سومون می شود. 300 سومون خیلی بعد زیادی شده مخصد.
افزایش نرخ تلفن بعد از یک تصمیم مقامات در مورد قطع کاری تلفن هایی که ایمیلشان ثبت نشده است صورت گرفته است. ایمیل ایدنتیفیکاتوری بین المللی تجهیزات موبایلی بوده از 15 رقم یا رمز عبارت است. اگر آن رسما در مخزن یگانه ثبت نشود، بعد 30 روز از توی شرکت نت سولوشن خاموش خواهد شد. ولی برای ثبت ایمیل مقامات نظامی را راه اندازی کرده است که نخست باید مبلغ انداز از ارزش اضافه شده تلفن و باج گمرکی آن پرداخت شود. به گونه مثال اگر یک تلفن موبایلی 4000 سومانی ارزش دارد، با نظرداشت پرداخت های گمرکی تاجران آن را با مبلغ بیشتر از 4600 سومانی میفروشند. نمایندگان خدمات گمرکی تاجیکستان به پرسش های ما پاسخ ندادند. تاجران میگویند اگر پرداخت دختای گمرکی تلفن و ثبت ایمیل را خودی خریداران انجام دهند، تلفن را می توانند با نرخ ارزان تر فروشند. برخی ساکنان از آن نگرانند که حالا مسئله پرداخت باج گمرکی تلفن خریده اشان بر دوش آنها گذاشته شده است. فاضل جان فتولایف کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت انجام چنین کار وظیفه نمایندگان خدمات گمرک و تاجران وارد کننده تلفن های موبایلی است، نه ساکنان عادی.
خدمات گمرک هم باید مسئولیت خود را درست به جا میمون. در از دیگر طرف تاجرانی هست که برای استفاده شخصی خود میگیرند یک چند عدد رو. این طرف ما قچاق هم نشان دهنده قچاق هم وجود دارد. این عیب دو طرف است. این طرف تاجران نمیخوان که درآمدی کم بینن، این طرف خدمات گمرک میخواد که هرچی بیشتر درآمد برای بودجه وارد شود.
طبق اطلاع رسمی تا 1 اکتبر سال گذشته زیاده از 17 میلیون رمزی ایمیل واسطه های موبایلی علاقه برقی به طور اوتوماتی رایگان بر روی خط سفید سیستم دولتی وارد شده است. بعد از این برای اجرای چنین عمل نخست پرداخت 15% انداز از ارزش اضافه شده، 10 دلار پرداخت گمرکی و 50 سومانی پرداخت پول ثبت ایمیل پیش بینی شده است. مقامات هدف ثبت رمز را تامین امنیت و پیشگیری از قاچاق تلفن و پلانشت ها گفتند. کارشناسان آن را یک راه نوی پولکارکنی می دانند.
میلش که به ما وفا نکردی، دردی دلی
مردی که پاره از جگرش رو به همسرش داد، این رفتارش رو صداقت به مادری فرزندانش نام برد. محمد لالاخانوف، ساکنی 53 ساله نوحیه شهر توزی ولایت خطلان گفت، پس از تلاش‌های 20 ساله برای درمان بخشیدن به درد همسرش تصمیم گرفت پاره از جگری خود را به زنش دهد. همسری او لالا ایرالیوی 48 ساله این همه سالها از بیماری جگر رنج میکشید. جراحی پیوندسازی جگر از شوهر بزن دو هفته پیش در مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در شهر دوشنبه انجام شده، حالا طبیبان صحتی هر دو را خوب ارزیابی میکنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویوزی روحلوی رو میکنم. محمد لالاخانوف، ساکن ناحیه شهر توز، روز 3 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت با عملیات پیوند جگر برای آن روزی شد که همسرش را دوست میدارد و میخواهد او سالهای دراز بالای سر فرزندان باشد.
جانم 25 سال شد اگه بود کسلش نیافتن هم خیلی کرده گشتگی بودم و شکر الحمدلله من همینجا آمدم، همینجا من فرزندم همشا نغز میبینم. من گفتم که همه خطر هیچی نباشه فرزندم خودمون. بسیار آدم میگه که ایکن اینا ترسانده اینا خیکرد میکرد، نه من خودم همین زنم همین بچه همه نغز میبینم، برای همین من دادم جگرم نباشه دخترم هم مسید بچه همه خودم میتی هم گفت من گفتم نه شما سخ سلامت گردتان مایلی من خودم میتی هم گفتم.
او میگوید از زندگی مشترک 30 سالشون 4 فرزند دارند. با نقلی هم صحبتی ما سالها برای تبابت همسرش تلاش کرده و حتی برای پیدا کردن مبلغ تبابت سالها نیز در روسیه مهاجری کاری بود. همسرش رو نیز برای تبابت به خارج از کشور هم برده است.
تاشکند هم نماند، دیگر جایم نماند.
رفته تاشکند؟
تاشکند بایم رفتم.
چی با نکرده دونجه؟ چی گفتم؟
تاشکند بایم حول وقت هست، حول وقت هست هندستان برا گفت. من به هندستان برا گفت، من گفتم هندستان با زورم نمیرسم. من اومدم که خلقم با گفتم، من گفتم صبح یاردم تیتان همینجا هم یاردم تیتان که من همینجا بنسا بودای همینجا راوم من غیر زورم نمیرسه. گفتم محل رئیسم با گفتم هم خیر. بعد وایا گفت که مایلش شما همه نخوردون، گفت همه جمع کرده خودش با محل رئیسم خودش آورده همینجا خوانده را.
لالا ایرالیوا همسر این مرد گفت از این صداقت شوهر در نسبتش شاد است و حالا خود را خوب احساس میکند.
سلامتی هم ساز خدا به شکر جراحی خوب گذشت. همه نگاه و بین و دختران هم ناز هستند. 25 سال کسل بودم، درد میکرد، عصب خراب شده بود.
حضر خدا که شکر ساز من شیرگه دخترلر ساز.
محمد لالاخانوف میگوید اگر با عملش اولاً به درد همسرش درمان بخشید، از سوی دیگر میخواهد با این رفتارش محبت و احترام انسانی را در قلب دیگران هم جای کند و اسرار زندگی خوشبختانه را برایشان آموزاند. تقدیم پاره از جگر از سوی مرد به زنش در جامعه مردسالاری چون تاجیکستان کم سابقه است. خبر تقدیم پاره از جگر این مرد به همسرش را کاربران شبکه‌های اجتماعی هم توصیف کرده با او چون مردی وفادار تحسین گفتند. این خبر هم در حال به گوش کاربران رسید که هر چند وقت خبرها از بدرفتاری مردم با همسرانشان و حتی کشتار زنان از دست شوهران رسانه می شود. برخی هم میگویند نه همه مردان چنین صداقت دارند و سالها برای درمان بخشیدن به زنان بیمارشان تلاش میکنند. محمد شریف میرغازیف مدیر شعبه پیوندسازی جگر در صحبت به رادیو آزادی گفت
دونوری ما رخصتی کرده شده که مثلا تقریبا یه روز بعد دو روز بعد میام برای بیمارشون برای اویلشون دیدم. خب بیمارم در حالت خوب قرار داره، بیمارم گفتنی هستیم که در همین زمان هم مردای هستن که همون وظیفه خشونه اجرا میکنن. دونور همینقدر دونور کشیدن نگون مشکلی ندارن، لیکن به هر حساب یک چیز اهدا کردن کار آسان نیست.
پزشکان تاجیک چند سال باز عملیات پیوند گرده و جگر و عضوهای دیگر انسان را انجام می‌دهند. آمار نو درباره آنهایی که در تاجیکستان به پیوند جگر احتیاج دارند دسترس نیست، ولی تنها در یک سال 2023 60 مورد پیوندسازی جگر انجام شده است که اکثر دونورها پیوند خش و تباری داشتند، ولی تقدیم پاره از جگر مرد برای زنش مورد کم سابقه بوده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کمبودی کارگر در تاجیکستان. چرا در خنوکی روسیه کار میکنند اینجا نه؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کمبود کارگران در ساختمان های تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. او در پیامش به مجلس عالی گفت که باید در بنیاد نیروگاه برقی آب راغون 20,000 کار کند، حالا 5,000 کارگر دیگر نمیرسد. میگویم جای کار نیست. مرحمت. شکوه رئیس جمهور در حالی است که حالا طبق اطلاع رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در کشور 58,000 نفر بیکارند، اما برخی کارشناسان و تحلیلگران آمار بیکاران را خیلی بیشتر از آمار رسمی میدانند. از جمله چند سال پیش رئیس پیشین ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف در نشست خبری گفته بود بر اساس آمار رسمی در این منطقه 4327 نفر به عنوان افراد بیکار ثبت نام شدند، ولی در اصل تعداد بیکاران واقعی در این منطقه کوهستانی بیش از 16,000 نفر است. امامعلی رحمان همچنین گفت که باید 20,000 کارگر در راغون کار کند که نیروگاه را در وقت معین کردمان به استفاده دهیم. سال گذشته نیز رئیس جمهور در پیامش از نرسیدن کارگر در نیروگاه راغون و ساختمان‌های دوشنبه و خوجند نیز شکایت کرده بود. ولی صرف نظر از این هم مساله، صدها شهروند تاجیکستان برای پیدا کردن کار و مزد مناسب به خارج از کشور می‌روند، از جمله به روسیه. سوال مطرح می‌شود که چرا زادگان تاجیکستان راضی‌اند در سرمای 20 درجه‌ای روسیه در ساختمان‌ها کار کنند و در هوای گرم و مساعد کشور نه؟ چه چیزی آنها را مجبور می‌کند؟ تبریز حاکیمی یک کارگر 51 ساله تاجیک که پس از 15 سال مهاجرت اکنون 2-3 سال است در ساختمان‌های دوشنبه کار می‌کند، می‌گوید سبب اساسی به مهاجرت رفتن حجم معاش و پیدا کردن جای کار مناسب در داخل کشور است. من حالا در یک شرکت رسمی کار می‌کنم و از روی معیارهای ساختمانی استا هستم. در یک ماه 9-10,000 سامانی درآمد می‌گیرم. در روسیه هم استاها 90-100,000 روبل معاش دارند. اگر بسیار بسیار باشد از 150,000 بیش نیست. اما یافتن کار با معاش مناسب در تاجیکستان آسان نیست. مثلا دیروز برای ما 2-3 کارگر برای چند روز در کار شد. اعلان دادیم 40-50 نفر آمد. حالا کارجو زیاد است، میگوید تبریز. از نظر او حالا در ساختمان‌های دوشنبه معاش کارگران عادی برای یک روز از 100 سامانی آغاز می‌شود که ماهانه حدود 3,000 سامانی می‌شود. در بعضی شرکت‌ها تا 4,000 سامانی هم می‌شود که این البته در قیاس با روسیه و کشورهای دیگر کمتر است. کارشناسان دلیل بیشتر برای کار در روسیه توجه داشتن شهروندان تاجیکستان را به عامل‌های گوناگون مربوط می‌دانند. فاضل جان فتلایف کارشناس مسائل اقتصادی، مطابقت نکردن معاش و درآمد مردم با نرخ آذوقه‌واری، خیلی زیاد بودن ارزش خدمت‌رسانی‌های کمونالی، سطح بلند انداز، گران بودن حق تحصیل فرزندان در مکتب دانشگاه و حتی کودکستان‌ها و صفت پست معارف و علم را که سبب خانوادگی به مهاجرت رفتن می شود از دلیل های عمده می داند. سبب ها زیادند. تصور کنید که شما باید خانواده یا پدر و مادر را از نظر اقتصادی تامین کنید. فرض کرده می روید براغون برای معاش میانه 3-4,000 سامانی. آیا این برای آذوقه‌واری، سر و لباس، خراجات کمونالی، حق تحصیل فرزندان و سر و لباس آنها می رسد؟ البته نه. دیگر مردم مجبور است که به روسیه رود تا از آنجا به خانه مبلغ بیشتر بفرستد. مثال می زند فتحالایف. اما ظاهرا به نظر می رسد که کمبود قوای کاری در تاجیکستان حتی برخی از شرکت ها را مجبور کرده است که از خارج کارگر بیارند. از جمله شرکت چاینا رایویل که مسئول بنیاد راه اسپیتامین کانی بادام در ولایت سوغد است، نزدیک به 40 کارگر را از کشور آفریقایی غنا آورده است. فردوس اسکندرزاده منیجری شرکت ساختمانی جاوید روز 29 دکبر به خبرنگار رادیو آزادی گفت که کمبود کارگر در تاجیکستان خیلی جدی نیست چون در ما بیکار زیاد است، اما معاش ما که نسبت به روسیه کمتر است پس از چند مدت کارگران کار را ترک و به خارج می روند. بیشتر کارگران ما موسمی هستند، کار میکنند، کمی برای آیله هاشان و راهگیری سفر به روسیه مبلغ جمع میکنند و میروند. اما کارگران هم داریم که دائمی کار میکنند. بعضی استادهای ما تقریبا برابر با روسیه معاش میگیرند، گفت اسکندرزاده. پرویز مهاجر 34 ساله تاجیک که حالا در ولایت تویر روسیه در یک ساختمان کار میکند و تحصیلات عالی اقتصادی نیز دارد، میگوید اگر معاشی را که اینجا پیدا میکند در وطن پیدا کند به کشور برمیگردد. من از 90 تا 130 هزار روبل معاش میگیرم. کار هم ثابت است، اما در تاجیکستان این گونه کار بسیار کم پیدا می شد. بعضن پیدا هم شاید 2-3 ماه است. باز تا کار یافتن 2-3 ماه بیکار می مونید. برای همین به روسیه می آیم که کار دائمی پیدا کنم، می افزاید پرویز. منظره کنونی بازار شغل تاجیکستان در حال حاضر بر اساس معلومات رسمی وزارت مهنت چنین است که از نزدیک به 10 میلیون اهالی تاجیکستان همگی 2 میلیون 560 هزار تن مشغول کار بوده، 387 هزار تن مهاجر بودند. شخصان بیکار همگی 58 هزار حساب شدند. از این تعداد 2,560,200 تن صاحب شغل رسمی و بیش از 150 هزار شغل غیر رسمی دارند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، شبهای انتظار که شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، شای دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم، دفش های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم، میان این همه مردمی آلم عزیزی و عزیزی از برایم، بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری.
نائل ولیف ساکنی 40 ساله شهر دوشنبه تقریبا 20 سال باز به جای زیست است. 4 سال اخیر رخت خواب در کنار بازار کهنه فروش در شفت بازار گنجینه دوشنبه مکان زندگیش است. این رخت فرسوده برای نائل جای خواب، جای کار، جای غذاخوری و هم مکان استراحت است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. نائل ولیف روز 27 دکبر در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که یک پنجه پایش سخت درمند است و شرح داد که چگونه روزش را شام می کند.
سایم 6:00 چونی بود دیلایم.
ساعت 6 از خواب میخیزم، با یگان کار بند میشوم، مثلا یگان چیز میسازم، حتی این دستگاه آزمایشی رو من خودم فکر کردم، برای سنجیدن ناقل های برق است، آدمون آمده میخرند، تمام همین خیلی محنت میکنم.
ایچو کوپیش، ایتا نیمه پرابلمه، ایسو؟
نایل پس از آن که از همسرش جدا شد، او را خوشتومنش از خونه رانده است و همین طور به سرپناه شده است. میگوید دو دفعه به روسیه به مهاجرت مهنتی رفته بود، ولی آنجا کارو زندگی کردن نتوانست و به زادگاهش به دوشنبه برگشت. گاهو با کمک راهگذران نانش را مییابد. مثل نایل در کوچه های دوشنبه دیگر افراد بی سرپناه را دیدن ممکن. زندگی آدمان بی سرپناه نه تنها در دوشنبه، تقریبا در همه منطقه های تاجیکستان یکسان است. سهراب علاودینوف ساکن ولایت ختلان پس از آن که بسیار شراب می نوشید از خانه بیرونش کردند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چند سال شده کوچه این؟
5-6 سال شده.
در کجا خواب میکنین؟
هم بوله چلونم.
در کوچه های ولایت سوغ نیز افرادی به سرپناه را دیدن ممکن است. ماه دکبر سال گذشته مرگ چندی از آنها رسانه‌ای شده بود. بعضی سازمان‌های جمعیتی هست که با تعدادی از چنین افراد کار می‌کنند و به آنها کمک می‌رسانند. بحری عبدالرحمن و مدیری سازمان جمعیتی دیار روز 19 دکبر در صحبت به رادیو آزادی شهر داد که برای به زندگی معمولی برگشتن این قبیل آدمان لازم است کارهای معینی را انجام داد.
پیر найти крышу в голове. Там чтобы баня, душ был.
یکم برای آنها سرپناه یافتن ضرور است که در آنجا همان باشد. بعدم با آنها کارو از سنجش طبیبان گذراندن در کار. آنها را تبابت و حجت هایشان را برقرار کردن لازم می آید. روانشناس با آنها باید کار کند. سیوم با آنها معلوماتی میونه دادن در کار اگر نداشته باشند.
در شهر دوشنبه مکان با نام قبولگاه، تحویلگاه آوارگردان و هوشیارخانه طبی وزارت کارهای داخلی فعال است که مقامات افراد به مکان زیست و میزده را از کوچه های پایتخت به اینجا آورده بعد مدت آنها را جواب میدهند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه قبلا درباره معین و جلب کردن چنین افراد به این قبولگاه خبر داده بود، ولی معلوم نیست تا یک سال اخیر چند نفر به سرپناه به چنین مکان آورده شدند، چی شرایط های برای آنها پیش بینی شده است و تا کجا به زندگی معمولی برگشتند. در رابطه با این موضوع ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با تماس های به تکرار ما پاسخ نداد. در تاجیکستان آمار دقیق افراد به سرپناه یا به قبل بمب رسما نشر نشده است. یک پژوهش سازمان دیار و بنیاد نوتابنه در آخر سال 2021 معلوم کرده بود که تنها در ولایت سوغ تقریبا 500 نفر به سرپناهند. آن زمان مؤلفان گفته بودند در دو سال تنها در خوجند 30 شخص به خانمان در کوچه و گاراژ ها و جای های دیگر فوت دیدند. نمایندگان سازمان های جمعیتی بر اینند که اداره های مربوطه دولتی و جامعه نباید نسبت افراد به سرپناه که در کوچه ها به نظر می رسند بی‌طرف باشند، زیرا تجربه نشان داده است که با استفاده از راه های مختلف و زندگی معمولی برگردانیدن آنها وجود دارد.
شرایطی شخصاً شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجر را در خارج کشور نقض بدانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه اینکه مردها، زنهای تاجر، بانوان تاجر در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ و ناموس داریم؟ صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر اصول ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این سخنان را ضمن پیام سالانش به پارلمان بیان داشت. آیا این اعتراف آن است که امام علی رحمان از وجود فساد و رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقام در ساختارهای دولتی آگاه است ولی با آن درست مبارزه نمی‌برد یا آن را نادیده می‌گیرد؟ کدام؟ این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما عبدالله دولتوف طبیب و فعال مدنی از روسیه و سهراب ظفر رئیس سازمان گروه 24 یک گروه مخالف حکومت در خارج از تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی می‌کنید. و در ابتدا از شما جناب عبدالله دولتوف شروع میکنیم. به نظر شما این حرفی پریزیدنت، یعنی ما رهبران فقط فکر نفسی بدی خود را داریم، چی معنا دارد؟ نظرتون چی است؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام تشکر برای باوری و دعوتتون به برنامه. واقعا همچ خیلی که جناب پریزیدنت گفتن، اون کس از وضعی فعلی و پیشینه مهاجرت خوب آگاه هستن. من این را دقیق می دانم، چرا که آمده بدن و واخری ها هم برگزار کرده بدن. البته 10 سال پیش زیاد بود، پیشتر اون بودن، دیگر در دیگر واخری ها من دعوت نشدم، ولی می دانم که بسیار توجه داشتن و باید اعتراف آن که فساد زده است یا نه. من باوری دارم که جناب پریزیدنت خودشون هم می دانند که در چی وضع است، ولی از همه آسان آن است که ما سنگ پرتایی کنیم به این حرفای پریزیدنت و به عیب جویی کنیم در این حرفها. ولی برای من دیگر چیز مهم است که من دیدم همون پیام، ارائه پیام را گوش کردم از اول تا آخر و دیدم که هر باره که جناب پریزیدنت چشمش را از زمان اون چیزهایی که یک چیزی معمولی هستند که هر رهبر کشور آخری سال با پارلمانش حسابات میدهد، وقتی که چشم میکند از روی کاغذ، یعنی از قلب خودش، از زبان خودش اون چیزهایی رو که میگفت، در همون مورید ما همون حاضرین تالار هم قرصک میزدند و از جای میخیستند. یعنی اون این حرفهایش حرفهای یک ساخته و بافته نبودند، واقعی بودند. و من گمان میکنم که واقعیت رو خوب میدونند.
شما فکر نمیکنید که پریزیدنت با ذکر نفس بد وجود فساد رشوه‌خوری در حکومت و ساختارهای دولتی را تایید کرد، اعتراف کرد؟ و این چی میگوید شما؟
این چیز را پیشتر اعتراف کرده بودند، پیشتر هم میگفتند و که هست همین فساد زدگی در ساختارهای حکومت هست و بر ضد این مبارزه ها هم هست. دلیل چیز، دلیل اون است که گاه گاهی میشود ما حتی از رسانه های خبری هم میفهمیم که این یا آن مسئول دولتی را برای رشوه‌خواری به دادگاه کشیدند.
تشکر. محترم سوراب زفر، شما به همین سؤالی که مطرح شد چی نظر دارید و به حرفای عبدالله دولت فرازی هستی؟ مرحبا.
سلام به شما جنابان، سلام به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی، تشکر برای تکلیف. اون چیزی که رئیس جمهور اقرار شدن قابل قبول است البته، و قد یک پهلوی دیگرش این خوشحالی برای ما همچون یک حرکت های سیاسی مخالف در اون است که ما همه ساله همه وقت وقتی از کمبودی ها حرف میزنیم در جامعه نفرانی هستند که این را قبول ندارن، گرچنده که میدونن چون این مشکلات هست، این را قبول ندارن و در اینن که کدام حرکت های سیاسی خب به خاطر هدف های خود رسیدن چون این حرف ها میبافن و به مردم میخوان رسونن. امروز از جناب، از خود رئیس جمهور یعنی اقرار کرد که هست، پس ما خوشحال هستیم که مردم به این دقت میکنن و دیگر باورن میکنن که جامعه چنین مشکلات دارد.
یعنی به نظر شما حکومت تاجیکستان، رئیس جمهور از وجود رشوه‌خواری و فساد و سوء استفاده از مقام و بی‌اعتنایی به مشکلات مردم آگاه است ولی کار نمی‌کند، به این چی میگویی؟
من در این هستم که اگر که یک فرد کوچک جامعه از این بخبر است و میداند، دیگر طبیعی است که یک نفر اول کشور 100% میداند که چی میگذرد در جامعه، 100% میداند، بیشتر از ما و شما میدونند چی میگذرد و برای چی صدی راه ایران نمیگیرند. چون سیستم آلوده فساد است، براه دیگر نمیتوانند. اگر این راه خدا ایواز کنند پایان این رژیم شود، از نگاه من این است. یعنی به همین طریق میتوانند که راه خدا دوام دهند.
تشکر. تحقیقات و پژوهش های گوناگون نشان دادند که فساد و رشوه‌خواری و مدیریت نادرست سبب مهاجرت کارمندان بلند اختصاص و یا گریز متخصصان با تجربه می شود و رشد اقتصادی هر کشور را سست می کند. نمونهش خود شما مثلا عبدالله دولتوف، مگر مهاجرت زیاد تاجیکان مثل شما طبیبان و معلمان و دیگران بیانگر فساد زیاد در تاجیکستان نیست، چی باید کرد؟ مرحبا.
اول اینکه شخصا اگر خودم را گویم، من 32 سال پیش از هجرت کرده بودم و نه در دوره این حکومت، در آغاز جنگ شهروندی، ببینید ما خیلی آسان است تاکید کردن و اشاره کردن به کمبودی های مدیریت و یا فساد زدگی ساختارها.
بله ببینید لازم دارم که این نکته رو گویم که همکسبان شما خیلی زیاد هستند در روسیه که با مشکلات زیاد روبرو شده و امروز در روسیه زندگیشون رو دیده ایستانند و کار و فعالیت میکنند.
بیاید از همین یک مثال رو از همکسبان خودم بیارم. یک نفر به نزدیکی برایم تماس گرفت و طریق مسنجر رو پرسید که یک ریسپت بیمار رو فرستاده است و از من پرسید که من همین رو برای ریسپت و یک نتیجه تحقیق خون رو فرستاده، پرسید که همین چی معنی دارد. در وقت دیدم به تاجیکی نوشته شده است، گفتم که آخر تو 5-6 سال پیش دانشگاه طبی تاجیکستان رو ختم کرده ای، به تاجیکی باید از من پرسی که من به روسی دانشگاه رو ختم کردم. او گفت که من فکولته روسی رو ختم کردم و اونقدر تاجیکی رو خوب نمیدونم. او از اونجا کوچیده، بعد دیپلم دانشگاه طبی رو گرفته اومده است به روسیه، در اینجا فعالیت دکتری دارد و گویا که نمون تشخیص های تاجیکی و زبان تاجیکی طبی رو نمیدونسته است. اکنون با این مثال چی گفتنیم؟ ببینید که ما اشاره میکنیم به فساد زدگی و دولتداری و مدیریت این وای، ولی هر یک از خودمون نمیپرسیم که شخصا خودمون برای از در خود را وارد نکردن و فساد زدگی چی کنیم. وقتی که او در کشوری که زبان دولتیش تاجیکی است دانشگاه رو ختم کرده است و از تنبلی ها که نمیدونم از چی باشد زبان دولتی رو ناموخته است، وقتی که حکومت از او طلب میکند که با زبان تاجیکی کاربری کنن، اینجا البته عیب حکومت یا فساد زدگی نیست، عیب یک و یک ماست. اکنون در همین مورد ما وقتی که آمدیم، شما هم سین سال آنهایی که همسالان من هستن کلانتر می دانند که وقتی که کوچ بستیم از تاجیکستان از آغاز 92، از سال آخری 92، با ده ها دکترهای علم، پروفسورها از رشته های گوناگون، رئیسان محله ها و وزیران و وکیلان و حتی وزیر رئیس ولایت ها گریزه شده به مسکو آمده بودند. از همون سالها تا امروز، حاضر درست قید کردید که همکسبان من ده ها نه علاقه صد ها نامزدهای علم و دکترهای علم اینجا هستند، ولی با این همه توانایی عقلی که میگویم از تاجیکستان گرفتند، ما در اینجا نمیتوانیم، نتوانستیم در همین سالها یک جمعیت توانای تاجیکی تشکیل کنیم که از خودمون پشتیبانی کنیم. همه عیب جویی میکنیم.
تشکر. اینجا
فقط عیب در اونها نیست، عیب در خودی همین مردمی که خارج از تاجیکستان هست و که در همون تاجیکستان هم هستند، باید در خودمون عیب جوییم.
تشکر. بله سوراب ظفر، میخوایم نظری شما را در همین وابسته به همین سوال ها بدونیم. شما چی میگویید مرما؟
خب من هم فکر هستم همراه جناب دولتوف. عیب در مردم است، عیب در هر یکی ما است، در نفرهایی که زمام قدرت در دست یک نفر داده و هر چی که میخواهند میکنن، عیب در خود ما است. یعنی ما خنک نظری میکنیم در زندگی امروزای خود و در آینده فرزندای خود. در مسئله فساد، فرزند ما از نقطه‌ای را که ذکر کردن که یک نفر اومده است، یعنی اون خودش تلاش نکرده است که زبان تاجیکی را در سطح خوب داند. ببینید ما یک فرزند مون وارد دبستان میکنه، از اونجا آلوده فساد میشود از قدم های اول. این را خوب میدونیم، از همون مکتب یعنی که فساد شروع میشود و در دانشگاه ها دیگر. در مسئله زبان باشد، کدام وزیر، خب شاید انگوشمار یکم نفرهای باشد، کدام نفرهای مسئول کشور به زبان همین تاجیکی بگیم فارسی میتونن که آزاد روشن صحبت کنن؟ کدام و چگونه میتوان که از یک دانشجو یعنی اونا طلب کرد؟ خود نفرهایی که امروز مسئول هستند ندارن همون مایل، ندارن همون مهارتی را که کاری خود خوب انجام بدن که زبان تاجیکی را درست استفاده برن. این است در مسئله برای چی نتوانستن در روسیه، مثال جایگاهی خیلی مهم ذکر کردن، برای چی نتوانستن که در روسیه شهروندای ما به هم بیان؟ حالا که واقعا این یک قوای خیلی خوب میشود، ما دستگیر یک دیگر میشویم و حتی میتونیم که مبلغ بیشتر برای های درستتر به وطن خود وارد کنیم، در یک تنظیم و نظام خوب این را قرار بدیم شهروندای خودمون، نه تنها در خب یا با ایلی حال یعنی اکسنت اساسی را بالای روسیه میبریم. آیا نبودن نفرهانی که چنین کوشش ها را کردن؟ برای چی نتوانستن؟ به خاطر که حکومت مانع میشود. خود آقای دولت رو به خبر هستیم که در چندین سالها پیش کوشش تلاش داشتن، اما برای چی موفق نشدن؟ چون مانعی می شود حکومت. حکومت می خواهد که همین مهاجرا را، هر چیزی که منفیتی که از مهاجرا می آید ما در کنترل خود بگیرد، اما با تقدیر اونها دیگر کار ندارد که کدام مشکلات دارند. این است، مگر نفرها نبودند کارها را شروع کردن، این روز در زندان ها قرار دارند. نفرهایی که می خواستن جمعیت بسازند، مردم تاجیکستان به هم بیارن، نتوانستن.
تشکر جناب دولتوف. با این حرفایی که سوراب ظفر گفت نظرتون چی است؟ یعنی واقعا حکومت صدی پیشرفت و متحد شدن تاجیکا در روسیه میشوند؟
نه، این دروغ محسست. اول اینکه باز هم همون نکته قید کردم، به جای اون که هر یک کدام با کمبودی خودمون اشاره کنیم، فقط انگوش سوی دیگران. آنها حاضرم در این برآمد کننده پیشکی گفت که به دمون روسیه رو میگیریم، چرا که خود اونها در اروپا هستن، گروه سیاسی میگوین، چند گروه هستن، ما در شبکه های اجتماعی میبینیم که باید خود دوی مخالفت دارند و هیچ نمیتوانند، حتی همون گروه 24 شون
برای جمعی دولت و همه این سخنها دروغ حساب شوند.
در مورد جمعیت های روسیه، در مورد جمعیت های روسیه،
از همون سال های حرفی که مردم در کمبودی های کشور حرف میزنند، چون این حرف ها زیر چتر حکومت وقت قرار دارند، حرف ها را دروغ محض میگویند. ببینید، در کووید 19 وقتی که کووید 19 حالا در وطن ما نامده بود، در کشور ما نرسیده بود، و میتوان گفت که اولین نفری که در این مسئله حرف زد خودی بنده بود. من گرچنده که به مردم هم گفته بودم که من متخصصی ساحه طب نیستم، اما چی کارها را باید انجام بدیم، پیشگیری کنیم یا که مردم را در کدام حالت ما کمک کنیم. وقتی که ما چنین حرفا را زدیم، همون شب و روز هم جناب دولت برآمدند، گفتند که اینها هنگامه جویی میکنند، اینها دروغ است، ها با احساسات داده نشوید، گپ نیست.
تشکر. حالا بید از موضوع کمی دور نرویم. جناب عبدالله دولتوف،
منظورم این است که و عاقبت دیدیم که مردم ما در چه حالت قرار گرفت.
تشکر جناب دولتوف.
جناب دولتوف آیا پسان بر اومده گفتن که من اشتباه کردم یا که بازم میگن که دروغی محض است؟
جناب دولتوف، از شما میخواستم پرسم که از رهبران فعال مهاجرت تاجیک در روسیه، مثلا کرامت شریپوف، عزت امان، حال اینا در کجا هستن؟ چرا به اینا چنین رفتار شد و مقام تویسان بازداشت کرد آورد و مثلا کرامت شریپوف درگذشت و عزت امان حالا در پشت پنجره است؟ به این مسئله چی میگوید شما؟
من چیزی نمیگم، خودتون میتونید که طریق اینترنت، طریق همون شبکه‌های اجتماعی، طریق همون چیزایی که اونها گفته بودند نوشتند، همونها را یک بار ببینید، بعد خلاصه کنید که برای چی چنین شد. مثلا وقتی که ما اتحادیه تاجیکستان روسیه را تشکیل کردنی شدیم، پیش از آن بنده 6 جمعیت مسکوی را به هم آورده و انجمنی جمعیت های تاجیک تبار سمندر را تشکیل کرده بودیم و از همونجا همایش تاجیکان آغاز شده بود. اونجا باخشار لشکربید، خدا رحمتشان کند، که عالمی شناخته بودند، گوهر جورایی و خورشید امرو قول و دیگر هاش از جمعیت اومدیم به هم شدیم و اونجا هنگامه جویی و تهمتکنی نسبت ما سر شده آغاز شد، برای که هر یک میخواست که رئیس شوند. ما رئیس جمعیت عمومی یک مولانوف بود، همون کس رو کنار رژیسور انتخاب کردیم، شخصا خودم پیشنهاد کردم، خانه به خانه گشتم، متعید کردیم. این را دیدند از طرف حکومت تاجیکستان که اولین بار رول نو دولت به خود آمده بود و نماینده مهاجرت فرستاده بود، آنها آمدند و همچنین سفارت هم به ما پیشنهادها کردند که چی کمک کنیم که تاجیکان به هم بیایند. برعکس آنها کمک کرده بودند، ولی همین از درون همون خدا با رحمت و مغفرتش نت کرامت شریپوف اولین نفری بود که ببینید شبکه اجتماعی را ببینید، اونجا میبینید تهمت نامه را، تا جای بدگویی ها و تهمت ها و بدنویسی ها نسبت بنده بود و نسبت دیگر اونایی که به هم اومدیم، که حتی دوستیف که سفیر بود باره به من گفت که تو همین پشت سگ تیاق جوگی گفته خب میکنی میشینی اوت را تهمت میزند، خیلی گفتم وکم و برگست. خلاصه که از طرف مقامات نمایندگی ها بخواسته بهتر نمایندگی های مهاجرت که از زیر تابع وزارت کارهای داخلی شد، همکاری ها بود همکاره ها خوب بودن، اونها میخواستن. وقتی که ما با پرزیدنت تاجیکستان جناب ملک رحمان واخری کرده بیم، یک بار اگر نوارها را تماشا کنه، در تلویزیون هم بود، وقتی در برای روغون در برای سهمیه در کاخ بربت جلسه شد، در آخر جلسه جناب پرزیدنت شخصا به من گفت که دکتر همون مسئلیت های مسکو و یکترینبورگ از خاطر نبرور. من این را در رسانه ها یکان بار در یکان جا نگفتم، حاضر میگویم اگرچه یکان چیزی پنهانی نیست. چی مسئلیت ها بود؟
تشکر جناب عبدالدولتوف. به این موضوع شاید آینده برگردیم، ولی حالا بید از موضوع اصلی بیرون نرویم. اینجا فقط یک اقتباس را از انور بابایف، مدیری بخش مهاجرت پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی میارم که گفته است در حالت ترک وطن کردن یک متخصص کشور $300,000 زیان میبیند. پس معلوم میشود که از حساب ترک 266,000 کادر از تاجیکستان به کشور 79 میلیارد و 800 میلیون دلار را ضرر اقتصادی دیده است تاجیکستان. خودی رئیس جمهور امام رحمان هم به این مسئله اشاره کرد و گفت که در نیروگاه راغون 5000 کارگر نمیرسد. محترم دولت، به نظر شما وقتی در داخل در ساختمان های مهم کشور کارگر نمیرسد، چرا مردم باز به مهاجرت کاری رو میارند و مهاجرت کاری را برتر میدونند؟ و این چی میگوید شما؟
این یک مشکلات روانی است که در همون مردم و در ذهن مردم ما پیچیده است. اونها خیال میکنند که همین روسیه شاید که همون اتحاد شوروی باشد، اما در میبینیم که تاجیکان فقط دوره شوروی را تعریف میکنند، توصیف میکنند، دیگر کودک از کودکستان تا مکتب میانه همه میخواند به روسیه بیاند. وقتی که این جامعهند و شتا میخواند به قوله، بعد میگریزان میشوند. حاضر میدونیم که تاجیکان زیاد به کشورهای دیگر میروند. همون مشکلات روانی که در تاجیکستان مثال جای کار یا که مزد کار کمتر است، همون میگریزاند. در راغون واقعا هم است. من رفته بودم و من شخصا از همون خیشتباران خودم فرزندان رو شامدند که به روسیه کمکشون کنم برای رفتن. وقتی که به آنها گفتم راید به مزارت شغل احالی و مهنت رو ببینید که امکانیت ها چیست، یکی از حاضر رفته در روغون کار میکند، یکی دیگرش به کره جنوبی رفت. یعنی که همین کارهای فهماندهی باشند، مردم بسیارش میرود کار میکند. من باوری دارم که حاضر در تاجیکستان هم امکانیت ها خیلی خوبتر است.
بله.
مگر که در اینجا زیر تحقیر و تعذیر.
تشکر. سوراب زفر، به نظر شما چرا مردم تاجیکستان به خصوص جوانان کار در روسیه را با تمام مشکلاتش برتر از کار در تاجیکستان و در نزد همسر و فرزندان و عزیزانشون میدونند؟ چرا؟
از اینه که بعض نفرها من فکر میکنم که کرونا دنبال کسی میروند، بعض نفرها هستند، میبینه که یک همسینف یک دوست میروند، میخواد در پهلوی اون باشد. بعض نفرهای دیگر هستند که یعنی قیاس میکنند، میبینن اگر مثال با راغون رفته در اونجا کار کنند، در دوام یک سال چقدر مبلغ پیدا میکنند به دست میارند و در دوام یک سال در روسیه چقدر میشود. اینها را مقایسه میکنند، بعد مطابق همون مقایسه کرده خود سفربر میشوند به کار. این است یکی سبب باشه. فضا سیاسی تاجیکستان هم همچنین نفرها را مجبور میسازد که فرار کنند. فرار مغزها است. برای اینجا مثال آوردن که آیا یک متخصص میتواند تا $300,000 در کشور فایده بیارد. من فکر میکنم که نه قدر باوری دارم به این یعنی استاتیستیکا، اما نفرهایی هستند که میتوانند نه $300,000 بلکه میلیون ها دلار به تاجیکستان، به بودجه تاجیکستان وارد کنند. این است.
تشکر. و حالا باز یک سوال دیگر از شما سوراب ظفر، به نظر شما چرا تا کنون حکومت تاجیکستان برای مبارزه با فساد و رشوه‌خواری به طور باید و شاید دست به کار نشده است؟ و این چی میگید شما؟
من چگونه پیشتر ذکر کردم که یعنی سیستم امروزه بدون فساد نمیتواند کاری خود را ببرد. خیلی زیاد یعنی آلوده این فساد شده است. و غیر از این ببینید وظیفه ها فروخته می شود. یک نفری که وظیفه را با نرخ گران می خرد، این معنی را ندارد که، برای مثال من میگم، اگر یک وظیفه در $100,000 خریده شد، حالا که با این نرخ نمی شود وظیفه گیرد، برای مثال اگر در $100,000 اون وظیفه را گرفت، معنی او را ندارد که تمام دیگر، یعنی باز هر ماه این نفر باید که مبلغ به جای های لازمی مبلغ روان کند. این است. و چیز دیگر، فرزند های ارکه، یعنی فرزند های ارکه هستند که دخالت میکنند، اینا دیگر نظرست هستند. فرزند های وزیران، فرزند های خوب مسئولانی کلانتر، اینا هستند که دخالت میکنند. کی میتوند صدی راهی اونها بشود؟
تشکر. محترم عبدالدولتوف، اگر پاسخ یا نظری در رابطه به این حرفای سهراب ظفر دارید بفرمایید. مرحبا.
فرض کردیم که میدان یک بار یک جلسه بود، از 22 منطقه اومده بودند و یکی از اونها گفت که ای دکتر، همین نمیشد که جنوب اولی را بگوی که از بین همین تاجیکای با قوت روسیه و رئیسای جمعیت وزیر بگیره که کارو پیش رود. و من نگاه کردم گفتم که گوش کن، اگر همین حاضر فرض کردیم که جناب اولی همه وزیرانش رو از کار راند و همین رئیسان جمعیت روسیه رو برد وزیر ماند، بعد یک هفته از تاجیکستان گرد نمیابید. حاضر هم همین هم صحبت ما چنان گپ میزند که اگر کی رو حاضر فساد نکنه وزیراش رو راند که همینا رو برد موند. همین که روی راست در همین جا نسبت کووید گاه متخصی کووید میگیرد خودش رو، یعنی برنامه های گفته های ما رو سال 2019 رو گوش نکرده است، در میان صحبت لگت میزند همین ناشمند. از اینها دیده همون وزارها خوبترند به تدریج. حاضر چند گفتم که پیشتر گفتم که مسئولان دولتی رو هم بسیارشون پرونده جنایی میکنند و از وظیفه میگیرند، ولی به تدریج من گمان میکنم که میشود آیست آیست فساد زدگی هم کم میشود. و حاضر بعدی همین پیام من گمان میکنم که از آغاز امسال خیلی دیگرگونی ها روخ میدن.
سهراب ظفر، شما چیزی میخواید بگویید؟ مرحبا.
ما در مسئله پیامی که گفتن جناب دولت چگونه ای که ذکر کردن جناب اولیاشون حرفای زدن و در اونجا منتظر کدام بهبودی های هستن، نه ما منتظر کدام بهبودی های نیستیم. من منتظر هست، مطمئن هستم نفرایی که حرف زدن، اون جناب اولیه که میگن حرف زدن، حتی خودش باور ندارد به این و مردمی که دقت میکنند گوش کردن اونها هم دیگر باور ندارن، چون دوام ده ساله ها میشنوند چون این وعده ها را، چون این آمار ها را میبینند، کسی به این باور ندارد. و همین است در اون مسئله که ایشان گفتند که خب ما بدتر از دیگران باشیم، ما بازم این را وقت خواهد نشان داد و ما در این هستیم که حکومت امروزه یا سیستم امروزه اصلاح شونده نیست، در اون حالت فساد همه اینها برطرف می شود که باید یک قوای جدید، یک حکومت جدید نیاز دارد، نفرهای مسئولیت شناس، نفرهایی که شخصای مناسب در جای مناسب باید باشد.
محترم سهراب ظفر،
زمام قدرت نباید در دست یک نفر باشد و نباید در جامعه تاجیکستان کسی دخل نپذیر باشد. جناب این جناب که دکتر حسن میدونند، دخل نپذیر فقط نفری که در عقل خود نقص دارد اون میتواند باشد.
ولی بعضی از پیشرفت‌های اقتصادی در تاجیکستان هم نمیتوان، یعنی اونها را نادیده گرفت. از جمله کاهش کم بضاعتی تا 20% پایین آورده شد. و یا اینکه مثلا هر یک عائله تاجیک یک دو یا ماشین دارد. نظر شما در این باره چی است؟
ما 10 سال پیش مردم در جای بخود اینترنت نداشتن، امروز دارن. این مطابق زمانه است و این کار خود مردمی است که کوشش تلاش میکنند در مهاجرت در دیگر. من گفتنی نیستم که حکومت امروز هیچ کاری را انجام نمیدهد، انجام البته کارهای را انجام میدهد، اما اینها کفایه نیستند، از این بیشتر ما میتوانیم بکنیم. این است مسئله.
تشکر. جناب عبدالدولتوف، شما به حرفای ظفر پیشنهادی دارید؟ مرحبا.
خیر، خوب که اول میگفتند که هیچ کار نمیکند حکومت و همه را تهمت اقرارت میکردند، حاضر شکر خدا که اقرار کردند که نیک کار میکرده است، یعنی کمی کار هم بوده است، یعنی بهبودی است، یعنی رو به رشد رونق است، شکر خدا.
تشکر. و در پایان برنامه از شما میخواستم بگویید که از چی راه حکومت تاجیکستان می تواند با فساد و رشوه‌خواری مبارزه برد و یا مقامات را وادار کند که به قول رئیس جمهور نه در فکر نفس خود بلکه در فکر حل مشکلات مردم باشند. عبدالدولتوف، مرحمت نظر شما.
به فکر من این حاضر جوانان تاجیک زیادی هستند که در کشورهای خارجه آمریکا و اروپا و چین و دیگر کشورهای دانشگاه های پیش می خوانند و آنها با تدریج می آیند و نسل نو آمده است و آنها شاید تأثیر کردند که حاضر حکومت قرارهایش درباره الکترونیکونی حکومت، درباره پرداخت های غیری نقدی و همین چیزها علکی فرمان ها صادر کرده است، این کارها عملی می شوند و هرچند که همین کارها الکترونی شوند و حکومت غیر نقدی و همین کارها را کردن بگیرد و تدریج فساد هم کم میشد. البته در همه گوشه دنیا هست فساد، لیکن خیلی کم خواهد شد.
ولی به طور مشخص چی پیشنهاد دارید شما؟
به طرز مشخص همون کارهایی که جناب پرزیدنت در پیامشون گفتن همونو عملی شدن.
تشکر. بله سهراب ظفر شما چی به این سوال چه نظر دارید؟ پیشنهادتون چی است؟ نظرتون چی است؟ مرحبا.
یعنی از بین بردن فساد در جامعه؟
بله.
عوض شدن حکومت امروزه.
همین تمام است. پاسخ شما همین است؟
بله همین است. از این دیگر زیاد نیست. در پیشتر ذکر کردم که حکومت امروزه اصلاح شونده نیست و بدون فساد نمیتواند کاری خود را پیش برد. حکومت باید عوض شود.
تشکر زیاد به هر دوی شما و سپاس از بینندگان ارجمند که ما را همراهی کردید. مهمانان ما سهراب ظفر رئیس سازمان گروه 24 و عبدالدولتوف طبیب و فعال مدنی از روسیه بودند و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه را پیش می‌بردم. و بینندگان گرامی اگر پیشنهادی دارید لطفاً زیر همین برنامه بنویسید. منتظر شرح و نظرهای شما هستیم چون اندیشه های شما در بهتر و رنگارنگ شدن برنامه‌های ما به ما کمک می‌کند. خدا نگهداری شما.